ولی ما وقتی میخوایم یه مسئله اثبات بکنیم، یعنی با سوال علمی مواجه میشیم، حالا تو هر دانش، حالا فرقی مثلا ریاضیات باشه، فیزیک باشه، یا مباحث الهیات و فلسفه هم سوالی نباشه، یک ذریب صدقی برای این جوابی که میخوایم به دست بیاریم اول باید تعیین بکنیم، باید بر اساس اون ذریب صدقی که تعیین میکنیم بحث رو دنبال بکنیم. الان مثلا شما با مجموعه از گزارهای فیزیکی مثلا مواجه، با مجموعه از گزارهای کیهانشناسی مواجه، مسائل زیست‌شناسی و امثال این حرفا، خیلی از اینا هم شاید مثلا به عنوان یه گزارهای علمی تلقی میکنید و نسبت به اینا هم اعتقاد دارید، و شاید مثلا کسی از شما اگر بپرسه اینا رو واقعا به عنوان یک مدعای علمی طرح میکنید و ازش دفاع میکنید. ولی اگر که بخوایم بشینید موشکافی بکنید، دقت نظر و خرج کنید، بسیاری از اینا قابل تردید کردنه. درسته؟ مثلا خیلی چیزایی که حالا شما دیگه بهتر توی زمینا اطلاعات هست، چیزایی که ما از بچگی خوندیم، مثلا که میگیم یه جسمی مثلا از ذرات تشکیل شده، ذراتش مثلا از ذرات تشکیل شده، یه مولکولی هست، یه اتمی هست و ذرات اتم هست، و ما اینو که اون یک اصل مسلم میخونیم، بعد میایم جلو، میایم جلو، کم کم جلو تر که میایم میبینیم خب اینو اثبات شده هم نیستش، اینا مثلا یک فرضیه بوده، مثلا قابل تردید کردن و قابل تأمل کردن. مثلا میگم سرعت نور مثلا اینطوریه، مثلا نظریه نسبیت اینطوریه، مثلا شما وقتی میرین تو گودش میبینین خب اینا همش یه سری نظریات اثبات شده هم نیست، شواهدی داره، مؤیداتی داره، ولی که هیچ کدومشون قابل اثبات ریاضی نیستش به این کیفیت که دیگه احتمالات دیگه توش وجود نداشته باشه. لذا شما توی علوم مثلا طبیعی به طور ریاضیات اینطور نیست، ولی طبیعیات یعنی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اینا معمولا ذریب صدقشون ذریب صدق 100 درصدی نیست، یعنی درصد خطا دارن. با اینکه درصد خطا هم دارن، دانشمندان رو به عنوان یک سری گزارهای علمی تلقی میکنن، باور میکنن. تو اثبات وجود خدا هم در واقع دو سه تا روش وجود داره. یه روش این است که همین روشی که شما تو فیزیکیش میرین پیش برین، همین روش که تو زیست شناسی مثلا شیمی حرکت میکنین حرکت بکنید. یه روش این است که نبخوایم بریم دنبال استدلالهای ریاضی صرف، دیگه مثلا کاملا استدلال رو تبدیل کنیم به قیاس ریاضی که نتیجه‌اش هم به شکل ریاضی قابل استنتاج باشه. واقعیتش اینه که اگه بخوایم مثلا به روش اول پیش بریم، انسان بخواد خداوند رو پیدا بکنه، حالا اعتقاد به یک خدایی داشته باشه که باش مرتبط باشه و باش زندگی بکنه، ازش کمک بگیره و آثار عملی داشته باشه، خیلی دشوار نیست. چون مثلا اگر یه نفر شما بپرسه که مثلا این بنده که اینجا نشستم دارم صحبت میکنم هستم یا نیستم، خب شما طبیعتا میگه خب معلوم هستش دیگه، مثلا میگه یه آدم مثلا فرض کنید آدم آهنی، مثلا یه عروسک مثلا چه میدونم، میگه آدم دیگه، میگه کجا معلومه که آدم، خب صداش میدیم حرف میزنه دیگه. درسته؟ شاید شما ایشون یه شک منطقی در بودن بنده یا آدم بودن بنده، مثلا که آدم آهنی نیستم مثلا یه مجسمه نیستم نداشته باشید. چرا؟ چون یه آثار، یه خصوصیاتی از بنده میبینید که این آثار و خصوصیات، آثار و خصوصیات یک موجود زنده است که داره مثلا ادراک شعور، بالاخره حرف میزنه، فکر میکنه، الان حرف درست یا غلط، بالاخره حرف میزنه دیگه. درسته؟ خداوند متعال هم در این حد و حدود پیدا کردنش و یافتنش انقدر دشوار نیست که آدم بخواد خودشو به زحمت بندازه دنبال استدلال بره. یعنی یک کسی میاد ادعا میکنه میگه یک موجودی است، موجود برتر از این خصوصیات عالم ماده و اینا مبراست، واقعا سمیع است، میشنود، مثلا قدرتی دارد، علمی دارد، حالا نمیخوام بگم علم نامتناهی، قدرت نامتناهی، یه قدرتی داره، یه علمی داره، در حوادث، در امور همراهی میکنه با انسان، مثلا میشه ازش مدد گرفت، ارادش حاکمه، میگه خب کجا معلوم میگم چیزی هست، میگه خب کاری نداره که صداش بکن، باش ارتباط برقرار کن، میگه جواب میده، جواب نمیده. راحت ترین و آسان ترین راه اینا اگه بخوایم به سبک دانشهای طبیعی بررسی کنیم، همون شکلی که شما تمام این فیزیک و چیدین و رفتین و علمی تلقیش میکنین، این هستش که انسان خدا رو همجوری آزمایشش بکنه، بعد که آزمایشش کردش این نتیجه های آزمایش رو رصد کنه، طبق شرایط آزمایش که کار کاملا منطقی است بررسی بکنه، ببینه چه درصدی از صدق، چه درصدی از اطمینان ازش به وجود میاد. البته این آزمایش معمولا یک آزمایش شخصی است. درسته؟ گاهی مواقع میشه اینو شما رصدش بکنین، پیگیری بکنین، کاملا تبدیل به یک مسئله علمی و یک بسته علمی هم بشه با یه سری مشخصات علمی، ولی که در حیطه شخصیش که خیلی راحت قابل یافتنه. خداوند هم انسان‌ها رو که دعوت میکنه به شناخت خودش، در گام اول میگه از این مسیر حرکت کنید. ببینید تنها راه نیست، آسان‌ترین راه و ابتدایی‌ترین راه که انسان واقعا اگر که احتمال بده که یک موجود برتری هست که داره عالم رو تدبیر میکنه، سعی بکنه که باش ارتباط برقرار بکنه. حالا ارتباط برقرار کردن با هر موجودی به یک روشی است. مثلا بنده فرض فارسی بلدم، شما با این فارسی حرف بزنید، خب جواب میدم، طبیعیه دیگه. ولی مثلا من فرانسوی بلد نیستم، شما فرانسوی حرف بزنید، خب من اصلا جواب نمیدم، طبیعیه دیگه. یا اگر مثلا شما فارسی حرف بزنید ولی یک سری چیزایی بگید که من اصلا نپسندم، نخوام جواب بدم، ممکنه سکوت کنم، مثلا محل نگذارم. خداوند هم به عنوان یک موجودی که دارای علم است و حیات است و قدرت است و خصوصیاتی حکمتی داره، بر اساس او یه طرز خاصی باید باهاش صحبت بکنه و در مورد یه چیزای خاصی جواب میده توی شرایط خاصی، چون حکمت داره دیگه، حکمتش اقتضا میکنه که هر کاری نکنه، هر برخوردی نکنه، هر دور و برودی نداشته باشه. اگه دنبال خدا بخوایم بگردیم، اونی که آرامش قلب میاره، یعنی اونی که بتونه انسان رو تو زندگیش کمک بکنه، حرکتش بده، قدم اولش این است که آدم ربط خودش رو با خداوند پیدا بکنه. یعنی به جای اینکه همش میشینه فکر بکنه یک کسی هست یا نیست، بره با خودش ارتباط برقرار کنه، بگه ای کسی که اگر باشی خدایی، ای کسی که میگن که تو هستی و خدا هستی، اگه هستی خب این گویا این میدان، من این تقاضا رو دارم، این شرایطم، این خصوصیاتم، کمکم بکن. خب از چه تقاضایی آدم از خدا باید بکنه؟ خب خدا چون حکمت داره، مثلا نمیگه اگر که هستی راست میگی هستی، مثلا من فلان ماشین رو میخوام، فلان خونه رو میخوام، فلان مدرک رو میخوام، فلان مسافرت رو میخوام، چون حکمت داره، حکمتش اقضا میکنه که هر چیزی رو به هر کسی تو هر شرایطی چه نده. آدم تشخیص بده ببینه اون کسایی که مدعی هستن که اون هستش، میگن اون چه جور چیزایی رو میپسنده، درسته، چه چیزایی رو در مسیر کمال میدونه، همون چیزایی که تو مسیر کمال میدونن انسان ازش بخواد تجربه بکنه، ببینه واقعا هست یا نیستش دیگه. این آزمایش راجع به خیلی از پدیده‌هایی که به حسب ظاهر انسان فکر میکنه اینا غیر حسی هستن میشه انجام داد، با اینکه واقعا همشون آثار محسوس دارن. مثلا همین سوال مثلا گاهی پرسیدم، مثلا امام زمان علیه السلام هستن یا نیستن؟ خب یک کسی شک داره هستن نیستن، خب آزمایش کنه، خیلی سخت نیست که امام زمان اصلا اگر باشن، واقعا اگر امام باشن اینجوری که ادعا میکنن باشن، واقعا شنوا هستن، واقعا قدرت دارن، واقعا تصرف میکنن، خب بسم الله صدا بکنیم باش، ارتباط برقرار بکنیم با اون خصوصیاتی که اون وجود فرضی داره، باش ارتباط برقرار کنیم، ببینیم جواب میده جواب نمیده. تو عالم خیلی ها هستن که ادعا کردن که ما ارتباط برقرار کردیم، ببینیم جواب میده. شما وقتی کسی تلفن میزنید، مطمئنین پشت تلفن نفر با شما حرف میزنه، درسته؟ نمیبینینش که، ولی از آثارش به راحتی پی میبرید به بودنش، تردد و تأمل هم نمیده. اینا خب یه دست استدلال ها، این استدلال ها خیلی ملموستره و خیلی کارآمدتره، ولی که ارزشش به مقدار همین ارزش گزاره هاییست که شما در میام علوم مثلا فیزیک و امثال اینا میکنین. ما یه اشتباهی گاهی واقع میکنیم، خیلی از چیزایی که اینا قابل اطمینان نیستن و قابل اطمینان تصور میکنیم، چون خیلی تأثیر تو زندگیمون نداره، ولی بعد از چیزایی که به همون مقدار ارزش علمی دارن، چون تأثیر خاصی تو زندگیمون داره، میشین تو شک میکنم. مثلا عرضم شما تا حالا شک کردید مثلا کره به اسم خورشید هست یا نیست؟ مثلا خیلی از ما شک نمیکنیم خورشید هستش دیگه. مثلا با اینکه شما بخواید به روش مثلا ریاضی فکر بکنید ببینید واقعا کره به اسم خورشید هست یا نیست، هیچ دلیلی بر وجود خورشید نداره. ما حداکثر چیزی که میدونیم اینه که مثلا یک نوری در آسمان از یه نقطه مثلا چیه داره ساطع میشه، اما این نوری که داره ساطع میشه الزاما حتما مثلا یک جرمی در اونجا هستش، هیچ دلیلی نداره، نه کسی تا حالا آزمایش کرده، نه کسی تونسته بره اونجا آزمایش کنه، نه کسی راهی داره، ولی اینو باورش داریم، درسته؟ شواهد وجود خورشید زیاد، شواهد وجود این که یک نوری به ما میرسه که ما این نور رو تو آسمون اونجا مشاهدهش میکنیم، اما این نور حتما از یه جرمی برخواسته است. مثلا شما میتونید اینو اثبات بکنید؟ چجوری اثبات میکنید؟ چجوری اثبات
میکنید؟ تغییر مسیر سفرهایتون وقتی
بله، درسته، قبول نه، خب این دلیل واقعی جرم نمیشه که، کی گفته که حتما یه جرمی باشه که همچین خصوصیاتی داشته باشه؟
نه، یه
سری فرضیات رو بکنم، خب همه یه سری فرضیات دیگه، خب همه ارز کنم، یعنی ببینید شما با یک آه، یعنی هیچ قابل اثبات نیستش، درسته؟ یعنی شما توی دنیای زندگی میکنید که اون دنیا رو واقعا علمی میپندارید، با اینکه هیچ پشتوانه علمی نداره. مثلا کسی ستاره وجود دارن، ما هیچ دلیلی بر وجود ستاره نداریم، ما فقط میدونیم یک سری جاهایی تو آسمون که نگاه میکنیم نورایی میبینیم. این ستاره ها، این فاصله های کذایی که مثلا ادعا میکنن با ما اینقدر میلیون سال نوری فاصله دارن، مثلا اینا قابل اثباته؟ هیچ قابل اثبات نیستش، نه قابل اثبات نیست، نه قابل تجربه هم نیست. اینا میگن مثلا ما طیف نور رو مثلا فرقی بررسی میکنیم، طیف نورش مثلا نشون میده که اینقدر با ما فاصله دارن، ولی خب کی گفته که مثلا تغییر طیف نور حتما در اثر فاصله مکانی است؟ ما از کجا میدونیم که یک سری لایه‌های مثلا در فضای اطراف ما نباشه، وقتی نور از اونجا رد میشه کلا تغییر طیف میده؟ قابل اثباته؟ نه. ولی من میشدم واسه شما یک دنیای بزرگی ترسیم میکنن، انقدر طولش، انقدر عرضش، ستاره‌های آنچنان، همه رو ما باور میکنیم، نمیشینم تو شک بکنیم. چرا نمیشیم تو شک بکنیم؟ چون خیلی واسه ما اهمیت نداره. ولی مثلا به خدا که میرسیم، به معاد که میرسیم، شروع میکنیم مثلا تشکیکات آنچنانی کردن، حالا اگه اینش اینجوری بشه، اگه اونش اینجوری بشه، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عامل روانی داره بیشتر تا عامل علمی. اگه آدم به نگاه علمی نگاه بکنه، این کاخ کذایی مثلا علوم فیزیک و شیمی و اینا نگاه بکنه، اصلا کاخی در کار نیست، شما یک باد تصوراتی، سری فرضیاتی، شما چون فرض کردید، میشه شما قابل اثبات نیست. راهی هم برای تجربه کردنش نداریم. یعنی ما الان ابزاری نداریم که تجربه کنیم نور در مسیری که از اون به قول آقایون مثلا چند میلیون یا میلیارد سال نوری داره حرکت می‌کنه، که از چه مسافت‌های گذشته، از چه خصوصیاتی رد شده، چه اتفاقاتی واسه یه هیچ اطلاع. میام مثلا شما مثلا یک فسیل میارن، مثلا میگن این فسیل مثلا مال اینقدر هزار سال یا اینقدر میلیون سال قبل، مثلا میگن مثلا برای چی، میگن مثلا که مثلا بررسیش کردن کربنش اینطوری بود، فلانش اینطوری بود. حالا کی گفته مثلا فرض کنید کربن یا فلان ماده مثلا در هر هزار سال تغییر میکنه؟ چجوری قابل اثباته؟ میتونی اثبات بکنه چجوری؟
مثلا از میکنم قرآنی پیدا شد که استدلال میشه که این قرآن به دست حضرت علی و قدیمی‌ترین قرآنی هستش که نوشته شده، با تجزیه که کربنش میگن این قرآن مربوط به اون دوره زمانی میشه و 20 سال بعد از هجرت پیامبر نوشته شده. حالا بر اساس کربنش بنویسم کنم، حالا بیایم برگردیم این طرف، چرا این کربن باید اینجوری باشه؟ یه انجیل قبلش پیدا کردن که تاریخش باشه نوشته شده تا سال 500 هجری قمری. خب زمانی که قرآنی نوشته میشد نمی نوشته شدش که چه سالی نوشته شده، اما توی انجیل اینطوری هستش، میومد نوشته شده اون مال چه سالیه، میان همین کار رو همین کربن شناسی برای کاغذمون انجام میدن، میبینن که مثلا ظریف خطاش 5 تا 10 ساله، پس حالا برای اون کاغذم 5 تا 10 ساله.
خب شما واقعا از نظر علمی با آزمایش کردن دو نمونه، دو تا کاغذ که اونم نفع تاریخ تعریف داده، بعد یه قانون کلی نتیجه میگیریم، این قیاس نیستش که ما رو استرسلای منطقه اینا میگیم، میگیم تمثیل. ما چه میدونیم مثلا فرض کنید شاید مثلا در 3000 سال پیش مثلا یک شرایط جوی خاص در زمین اتفاق افتاده، مثلا یه فرآیند خاص در کربن اتفاق افتاده، میتونیم اثبات کنیم؟ نه. میتونیم رد کنیم؟ نه. اصلا چنگ تجربه به اونجا میرسه که بخواد مثلا اینا رو تو دست خودش بگیره؟ نه. و حالا مثلا میشه بگیم دایناسورها بودن، نمیدونم دوران اندام چیچی 3 میلیون سال پیش، بعد دوران چیچی 2 میلیون سال. همین شوخی ها رو میخونیم مثلا تو کتاب و اینا، فکر میکنید واقعی اینقدر تو چشم مون بزرگ یاد میشه علم زیست شناسی بهش بها میدیم، اهم مگر خبرا نیستش که اینا گزاره سلام نکنه، اینا هیچون گزارهای علمی نیستن، ولی با یه مجموعه گزارهایی که فقط توهم در توهمه سر ما رو گرم میکنه، اصلا گزاره علمی. بعد وقتی میرسیم مثلا به اثبات وجود خدا، بعد شروع پشه گوشه کردن خلاص رو قول مرفی، ها این اینجاش میلنگه. ببینین علم و دانش اول تو فضای معرفت شناسی باید ذریب ارزشش رو در بتونه تعیین کنه، میگه دنبال چه ذریب اطمینان میگرده. گزاره ریاضی واقعا قطعیت دارن، یعنی مثلا 2 تا 4 تا واقعا 2 تا 4 تا است، مثلث واقعا 180 درجه است، مثلا قاعده فیثاغورس واقعا همینه، نمیشه کمش کرد نمیشه چیزی زیادش کرد. ولی گزارهای فیزیکی، گزارهای زیست شناسی، اینا همش یک کاخ پوشالی سر هم شده بر اساس مجموعه تخمین ها. این تخمین ها هم به راحتی در شرایط مختلف قابل تغییر هستن. اگه کسی اینا رو اسمش علم میذاره، اسم اینا رو دانش میذاره، بدون اصلا اینا افتخار میکنه، بعد میره المپیادش شرکت میکنه، جایزه‌شو میگیره، اگه اینجوریه بعد به طریق اولا با چندین ذریب مثلا وجود خدا رو باور داشته باشه، وجود عالم غیب رو باور داشته باشه، وجود مثلا ملائکه و ائمه و انبیا، چون اینا شواهدات خودشون همین قدر است بلکه بیشتر. یعنی شما مثلا تو حرم امام رضا که مثلا زندگی میکنید، که خود احتمالاً بچگی خیلی اونجا بودین، شما حرم امام رضا که ببین انواع اقسام شواهد صدق برای اینکه این مکان دارای آثاری است، خصوصیاتی است، یه سری ارتباطات غیر طبیعی درش اتفاق میفته، این ارتباطات هم در اثر خواستن از یه شخص، اون شخص هم یه خصوصیاتی داره، همه اتفاقات اونجا هست، کاملا قابل آزمایش شده. الان دفتر مشخص داره، تک تک آدم ها که میان شفا میگیرن اسمشون خصوصیاتشون بررسی میکنن، آدم خواهی واقعیت نیست که قابل انکار کردن که نیست بشه. اینه یه روشش که این روش واقعی شه، بفهم راحت سوال کنین باشه بدون
اون که فقط این من
خود چیزی رو کاملا بی ارزش نیست، یه درصدی از ارزش داره.
ولی خب مثلا ممکنه اون تیکه از یه مثلا یه حالا یه چیزی باشه، یا یه چیز
احتمالاتی
شانسی باشه.
خب من که کاملا دارم تایید میکنم شما، من دارم عرض میکنم این مالا چه روشی بحث میکنیم، با روش ریاضی بحث میکنیم، با روش تجربی، درسته؟ با روش تجربی وقتی صحبت میکنیم به اصطلاح مالا نم شما اصطلاح استعلان شما باید تعبیر کنیم با روش حساب احتمالات. حساب احتمالات برای خودش تو منطقی قانونی داره، یه سری فرمول داره، بر اساس این فرمولا درصد احتمال سرشکن میشه، میرسیم یک سری احتمالات چی؟ اقلایی، طرف مثبتش، طرف منفی هم میشه احتمال غیر اقلایی، نفیش میکنه، درسته؟ ما مثلا احتمال میدیم به قول شما مثلا اینجایی که مثلا مرقد محترم امام رضا علیه السلام زمینش خصوصیتی داره، خب یه احتمال است دیگه، این احتمال کاملا میشه تبدیلش کرد به احتمال ریاضی درصد بندیش کرد. بعد افراد مختلفی با اعتقادات مختلف، با روحیات مختلف میان مثلا اینجا، مثلا اگه یک مثلا فرض کنیم امام رضا رو صدا بزنن، یک کسی به اسم اثر یا مصدر اسم صدا میزنن، به طرز خاصی یه سری آثاری ظهور و بروز پیدا میکنه، ولی کسای دیگه هم مثلا صدا میزنن اینجا جواب نمیده، درسته. بعد مثلا میگیم تو تاریخ، میگیم تو تاریخ سینه به سینه با منابع نقلی تاریخ مثلا مکتوب شواهد زیادی وجود داره که آبای با همین اسم اینجا مثلا دفن شدن. مثلا شواهد تاریخیش هم مثلا وجود هست عیسی نیست، هست عیسی مثلا سند نداره وجودشون، اگه قرآن نبود مثلا دلیل نشه هست عیسی وجود داره، چون هیچ متن مثلا مکتوب نوشته شده که مرتبط به زمان هست عیسی باشه وجود خارجی نداره دیگه. تمام مسیحیان معتقدن مثلا قدیمی ترین انجیل مثلا 50 سال بعد از عیسی مثلا نوشته شده، انجیل مثلا متا مثلا تازه سند هم نداره، مترجمش هم معلومه که از مثلا زبان سوریانی ترجمه کرده به یونانی، ولی وجود امام رضا که اینجوری نیست. وجود امام رضا ده ها سند مکتوب داره از همون قرن سوم و چهارم به بعد، افرادی بودن با امام رضا زندگی کردن با این اسم و این خصوصیات، یعنی اینجا هم دفن شده. حالا شما می‌بینید این مکان قبل از این هم خصوصیاتی نداشت، از وقتی این آقا اینجا دفن کردن این خصوصیات اتفاق افتاده. این احتمالات رو چیکار می‌کنه؟ سرشکن می‌کنه. درسته؟ این استدلال ریاضی نیست، درسته؟ این استدلال چی است؟ کاملا هویتش استدلال حساب احتمالاتی است، به سبک استدلالی که شما در مباحث طبیعیات دارین، یعنی در فیزیک و شیمی و زیست مثلا چجوری سرشکن نمیکنه. ببینید من عرض نمیکنم احتمال صفر میکنه و روش بحث اول اینها داشته باشید با چه روشی داریم پیش میرین. درسته؟ احتمال تبدیل به یک احتمال، یعنی دقیقاً میدونید مثلا چی میمونه. مثلا الان مثلا شما بگید مثلا تو که داری حرف میزنی یا من راجع به شما میگم، شما که دارین حرف میزنید یا آدم آهنی هستین. درسته؟ میگه احتمال نه، خوشا شاید واقعا مثلا اون دانشمندای خارجی آدم آهنی ساختن شکل بنده جواب ما هم سرش کردن خصوصا تو ایران. مثلا الان که من دارم حرف میزنم از یه جای دیگه داره تو مغزم مثلا فرق این چیز وارد میکنن، من تون تون جواب میدم، شما حرف میزنید من جواب میدم، راه میرم نماز میخونم. احتمال داره یا نه؟ در ریاضی احتمال ریاضی که داره، ولی احتمال ریاضی وقتی شما جوانبش رو حواشی بررسی میکنید یه احتمال غیر معقول تلقی میشه. لذا شما در زندگیتون بر این اساس زندگی نمی کنید. درسته؟ یعنی هیچ وقت نمیان بگین من اینو به این دید نگاه میکنم باشه اینجوری رفتم، با عنوان یک آدم تمام همکلاسات من یک آدم باشون رفتم کنید، هیچ وقت با عنوان یک آدم آهنی باشون طرف نمیشین. احتمال عقلایی است، یک رفتار کاملا عقلایی بر طبقش توی انسان تو زندگی شکل میده. وجود امام رضا علیه السلام و حرم امام رضا هم دقیقا درس احتمالش همینجوری است، یعنی مجموع آثاری که چندین میلیون نفر آدم که میان و میرن اونجا مثلا از این مکان به دست میارن و تجربه میکنن، واقعا تجربه های عینی میکنن، درس احتمالش از آدم آهنی بودن مثلا بنده چی هستش خیلی کمتره. درسته؟ وجود خدا و وجود عالم معنا و غیب و اینا همشون همینجوری هم، یعنی به همین شکل کاملا قابل رصد کردن چی از تجربی است، ولی آخرش هم نتیجهش ارزشش میشه ارزش تجربی، یعنی همون قضیه که واسه شما علوم تجربی میارزه اینا هم تاش همه قم میارزه. اگه واقعا اینا رو امور عقلایی میدونید، یعنی عاقلانه میدونید که مثلا فرض کنید تو زندگی که دارید زندگی میکنید پدر خودتون مثلا یه آدم آهنی فرض بکنید، اگه اینو عاقلانه میدونید به همون مقدار عاقلانه است که فرض کنید مثلا فرض کنید حرم امام رضا هیچ کسی توش دفن نشده، این زمینش مغناطیس خاص داره، یک مثلا جریانهای خاصی داره اینجا مثلا متساعد میشه، مردم هم که میان مثلا اینو میخورن مغزشون، بعد مغزشون او فعال میشه، اسم امام رضا رو به کار میبرن و تو عالم اتفاقاتی میفته، مریضا خوب میشن، اینجا دعا میکنن، اون سر دنیا که دیگه خوب میشه اینجا کار میکنن برای حاجت میگه، همین احتمال داره. درسته؟ ولی احتمالات عقلایی نیست، دقیقاً همون مقداری احتمال داره که شما تو زندگی عادیتون با دیگران ارتباط برقرار میکنید و این احتمالات اعتنابش نمیکنید.
چیزی که دوست داریم سعی میکنیم عقلانی نشون بدیم، عقلانی بفهمیم.
نه حالا من که اینجوری نیستم، حتی خیلی از آدم ها اینجوری هستن، من خودم
بسیم اعتماد داریم چون مغایر با جامعه ما نیست، همه پذیرفتنش، ولی آیا پذیرش خدا هم به همین دشواری، یعنی انقدر روش بخوام شک کنیم برای پذیرش رو به ایجاد میشه، به همین سختی رسیدن به این واقع؟
نه ببینید من دارم این رو عرض میکنم، عرض کنم شما اول روش بحثتون رو مشخص بکنید، مشخص کنید میخواید یه حقیقتی رو با چه ذریب اطمینانی، با چه ذریب صدقی و قول و اصطلاح ما اثبات بکنید و ردش بکنید. این اول مشخص بکنید. شما الان توی فضایی دارین تنفس میکنید، تفکر میکنید، یک مجموعه چیزها رو به عنوان علم و دانش قبول کردید. اگه واقعا اینم به همون مقدار شواهد صدق داشته باشه براتون کفایت میکنه. درسته؟ یا نه، اگه با همین زبان، با همین روش، با همین متد میخواین پیش برین، وجود خدا و عالم غیب و بسیاری از امور ماورای طبیعی به همین شکل قابل تجربه ان، قابل ارزیابی ان، به همون مقدار که اونام قابل شک ان، درصدش هم همونه دیگه، به همون مقدار که شما میتونید شک کنید در اینکه پدر شما یک آدم آهنی یا انسان. درسته؟ به همون مقدار میتونید در اینام شک بکنید، ولی انسان از این الکم بحث معرفت شناسی با درام نه، در معرفت شناسی یک سری درصدهای درصد شک، شک عقلایی نیست، شک ریاضی هستش، یعنی واقعا میشه فرمول ریاضی شما وقتی بریدین تو قالب قواعد حساب احتمالات هیچ احتمال صفر نمیشه. شما هزار هزار هم تجربه که علمی تجربه کردن دیگه، شما که بهتر اینا رو بلد مثل حضور دارین، ولی شما مثلا گاهی مثلا یه نظریه رو مثلا 120 هزار بار بلکه بیشتر مثلا تو این دستگاه مثلا 200 هزار بار 300 بار آزمایش میکنن، بعد نمونه خطا ازش در میاد، درسته؟ یعنی از نظر ریاضی درصد خطا مثلا میشه یک مثلا در فرض 300,000، درسته؟ ولی یک درصد خطا یک احتمالی هست که انسان در زندگی بر اساسش رفتار بکنه، بهش اعتنا بکنه. نه، خیلی کمتر از ایناش هم گاهی قابل اعتنا نیست. اگه اون روش رو یک روش علمی تلقی میکنه، خب اثبات علمی وجود خدا و عالم غیب هم به همین روش کاملا ممکنه، کاملا هم عقلانی است. انسان هم میتونن خودشون تجربه بکنن، یه چیزی مثلا ناشناخته است که ما قدیمی ها تجربه کردن، تو به تجربه اونا اعتماد کن. یه موقع است که نه، شما میگید من میخوام مثلا حتما به زبان ریاضی پیش برم، درسته؟ خب اون یه وادی دیگه است، اون وارد بحث های فلسفی خالص بشه، کاملا به زبان ریاضی مثل یک استدلال ریاضی مقدمات استدلال بتونه چیکار کنه، نتیجه بگیره. پس ما اول حوزه کارمون رو مشخص بکنیم، حالا هر چیزی درستون هست بگین، چه اینجا بگیم بحث بحث خودمونیه. بحث خب مسلمان استدلال ریاضی پشتوانه‌شون قوی تر است، دلیل به اطمینان که انسان ایجاد میکنن خیلی بالاتره دیگه، درسته؟ فقط لطفاً بلندتر بگیم باشه. تو نه بخواهد چون میشنم، چون مجموعه از آثار و خصوصیات از یک کسی سر میدونم.
ما در این دیگه شناسی هم میگیم که جنگیت ها بر اساس
نه حالا من فقط هم وقوعیت شناخت‌شناسی این بحث رو بگم، جواب شده این بعدان عمرو تو بحثای بعدی دنبال کنیم. الان شما میگین مثلا ما یه سری آزمایش هایی کردیم، مثلا بررسی هایی کردیم، حالا برفرض که اینا درست باشه، که میدونی اینا دنیای غرب پذیرفته نیست. چرا که شما میگین دانشمندان اینجوری میگن، دانشمندان اینجوری نمیگن. یکی از چیزایی که الان تو دنیای غرب خیلی روش بحث افتاده است همین مسئله تکامله. مسئله تکامل مخالف خیلی زیاد داره، مخالفای خیلی جدی هم داره بین زیست‌شناسای غیر مسلمان و حتی بین زیست‌شناسای غیر الهی. ولی خب جز مسائلی است که سیاست‌های بین‌المللی اقتضا می‌کنه که حتما تبلیغ بشه. لذا شما من هم دوره‌های خودمون که تو همین مرسی تیزوشان درس خوندن اونجا رفتن اومدن، یکی از چیزایی که تو دانشگاه اونجا قلقن اظهار نظر کردن در موردش معمولا نقد داروینیسم دیگه. خیلی هم باش برخورد شدید می‌کنن تو دانشگاه‌های غربی به خاطر اینکه یه سری پشتوانه‌های صهیونیستی داره. اون مسئله سیاسی شد. ولی شما فرض کن مثلا حالا همه این حرفا راست، یعنی فرض کن مثلا جهش ژنتیکی مثلا فرض کن مثلا جهش ژنتیکی هم مثلا درست باشه، فرض کن همه اینا رو بشه مثلا فرض کن با انتخاب ناخودآگاه اینجوری شده همش درستش کرد، آخر آخرش میدونین چی میشه؟ نظر علمی آخرش اینه که ممکن است، ممکن است یک موجود تک سلولی در طول حالا چند میلیون یا میلیارد سال تبدیل بشه مثلا به یک ذهن هوشمندی مثل بنده شما. ولی دلیل میشه که اتفاقی افتاده؟ هیچ دلیلی نمیشه گفت. این تج امکانی همچین مسئله ثابت می‌کنه، میشه شدنی. حالا مثلا فرض کنیم همین الان که بنده شما اینجا نشستید یه پورتاز میاریم، یه اشاره می‌کنه اینجا یه خرگوش درست میشه، یک مرغ درست میشه، محال عقلی اتفاق میفته؟ نه. اگه یه مردادی الان بعد از 16 میلیون یا 3 میلیارد سال مثلا اینجا میتونه یه خرگوش واسه اتاق ایجاد بکنه، خب ممکن است در زمانهای گذشته هم خداوند یه موقعی آدم یه تنهایی درست کرده باشه. یعنی از نظر روش شناسی شما هیچ وقت زیست شناسی نمیتونید بگید تکامل هست. خیلی جون بکنین که حالا سالان جونشون میکنن هنوز به نتیجه نرسیدن، خیلی جون بکنن آقاش بگید تکامل شاید باشد، یعنی ممکن است.
تکامل پیدا کرده باشه.
مثلا به فرض
من معتقدم الان امام زمان یک موجود تکامل یافته است،
خاطر
چی؟ به خاطر
که
ممکنه مثلا در اینجا باشه و در زمان دیگه در همین چند جا دیگه.
من اینو انکار نمیکنم، حالا نتیجه مسئله که اولش اینه، ما مسئله رو باید بریم تو قالب منطقی، استدلال منطقی، اینا هیاهوهاشو بذارین کنار که قد هیاهو میکنن ما کشف کردیم عالم. این کشف که نمیکنن که، شما میدونید تجربه همیشه کجاست؟ مال جایی است که قابل تجربه باشه. گذشته ها هرگز قابل تجربه نیستن. یه اصل روششناسی تو منطق. خب پس ما راجع به گذشته ها مردن الان میتونیم بریم تماشا کنیم. الان ماشاءالله آدم هستن تو دنیا، هم تو اینجا هستن، هم تو شرق هستن، هم تو غرب هستن. اشاره میکنم با اشاره کردن یه موجود جسمانی به وجود میاد. یه فرایند فلسفی خیلی ساده هم داره. ولی یه اتفاقی الان داره میفته نشون میده که پس شما نمیتونید بگین تکامل حتما هست. میتونید فقط بگین تکامل شاید باشد. یعنی دعوای نظریه تکامل این است که تکامل محال است. یه دلان هست مثلا بعد از همین رفقای ما اتفاقا مثلا یکی رفته انگلستان دکتر هوش مصنوعی گرفته مدیریت، دو تا فوق دکترا از ایرلند گرفته. مثلا یکی از چیزایی که خیلی دفاع میکنه ازش خانواده‌اش مثلا مذهبی نیستن و اینا، مدعی هستش که مثلا مغز انسان یک هویتی داره که مثلا اگر بخواد، حالا به قول این آقا من که تیز سررشته‌ای ندارم، اگه بخواد مثلا فرض کنیم به طور خود به خود به وجود آمده باشه، مثلا درصد احتمالش مثلا یک مثلا روی 10 مثلا به توان 19 مثلا، یا همچین ادعایشون داره. و این سری محاسبات علمی هم داره، مثلا یک استاد منکر خدا هم اون برای آب داشته قانعش کرده، واقعا مثلا قانع کرده که شما نمیتونید مثلا بر اساس نظریه تکامل هویت مغز انسان رو توضیح بده. حالا یه نفر دیگه میگه نه این شدنیست، ولی این شدنیست یعنی چه اتفاقی افتاده که درسته؟ حالا اگه پیامبری یه ولی خدایی که یک سری دریافته از عالم غیب داره اومد خبر داد گفت این نسل آدم که میبینین جدشون مثلا حتی آدم اول بشر بود، این تنهایی خلق شد، این عقلا اشکال پیش میاد. وقتی مرغ میتونه بشه خرگوش هم میتونه، خب آدم هم میتونه شد، جای بر نمیخوره که. یعنی ببینید شما باید هویت یه مسئله زیست‌شناسی رو به قدر خودش بهش بها بدین. این مسئله زیست‌شناسی یک از بحث کاملا لغو تو عالم که آدم میشه بحث بکنه. ببینید ما به تکسلولی برمیگردیم، مثلا از میمون و حلقه مفقوده میرسه به تکسلولی یا نمیرسه، حالا که چی مثلا آخرش شاید بشود. و این شاید که درد دوا نمیشه، نه چیزی ثابت میشه نه چیزی رد میشه. مثلا ما فعلا اول بحث روشیمون درست بشه، اونی که به درد شما میخوره که بعدا تو زندگی خودتون شخصا باید دنبال بکنید. مجموعه تجربیات شخصی است که شما در ارتباط با عالم ماورا میتونید چیکار کنیم پیدا بکنید. فقط اینو باید انقدر داشته باشید، ارتباط پدیده یه سری شرایطی داره، عالم ماورا یه سری خصوصیاتی داره. درسته؟ خیلی راحت میشه بهش دست یافت، خیلی میشه راحت میشه بهش ارتباط برقرار کرد به شرطی که شرایطشو مراعات بکنه. این قرآن کریم هم میگه خیلی راحت افراد دست به آزمایش. چیزای حسی آدم پیش نمیتونه خیلی به قول عامیانه خالی بندی بکنه. درسته؟ مثلا راجع به چیزای میگه آقا شما آزمایش بکنید، نیست شرایط خیلی عادی داره. مثلا یه مدتی ظلم نکن. حق پدر، مادر، همسایه، رفیق فلان اینا رو مراعات کن. چیزای خیلی عقلانیه دیگه. ساعتی مثلا شبا زود بخوابین، مثلا براز یه تنظیم میکنین مثلا سحرها بیدار باشین، نگه بشین عبادت کنین نماز شب بخونین، چون طرف ممکنه مثلا من خدا هم ندارم. میگه نه سحرها بیدار باش، سحرها باشین مطالعه کن، اصلا بین و طولو این و بین اذان صبح تا طولو آفتاب بیدار باش. مثلا فرض کنین سعی بکنین توی زندگیت به دیگران احسان و نیکوکاری و امثال اینا بکنین. مثلا فرض کنین سعی کن پرخوری نکن، سعی کن کارهای لهو و لعب و بیهوده انجام ندی. مثلا شما میشین نیم ساعت مثلا تیم یه ساعت نیم مسابقه فوتبال نگاه میکنی، خب این آدم مسلمان باشه آنها مسلمان به عقلش مراجعه کنه، میگه این کار لغویه، چون من یک ساعتی نمیشتم توپ نگاه کنم که از این ورف یا از اون ور، هیچ نتیجه ازش عاید من نمیشه. میشه یه فیلم نگاه میکنی که بعدش وقتی فکر کنیم این عاقلانه بود یا عاقلانه بود، خود میگه خردمندانه نبود. سعی کن خردمندانه است ترک بکنید، یه سری شرایط کاملا متعارف، زور هم نیستش، تحمیل هم نیست، یه کارا رو انجام بده. بعد یه سری ارتباطاتی بین تو با اون عالم ماورا برقرار میشه، بعد با این ارتباطات کاملا اونجا رو حس میکنی، کاملا لمس میکنی، و همون مقداری که بغل دست لمس میکنی و همون مقدار عالم ماورا رو لمس میکنی دیگه. از این بالاتر برای اثبات وجود یک مسئله تو فضای زندگی متعارف انسان نیاز به چیز دیگه ای نداره. که ما متاسفانه همه درهای ارتباطی بین خودمون رو با اون عالم ماورا میبندیم، بعد میگیم حالا کوش نشونش بده. اون هر چیزی آدم میخواد پیداش بکنه باید یه سری تعاملات ارتباطات متعارفی باش برقرار بکنه پیداش بکنه. اینا حالا میشینه به اساس چی؟ بحث روش اثبات عالم ماورا یا خدا یا مراتب دیگه‌اش به شکل چی؟ به شکل زندگی عادی. اینم این گوی و این میدان کاملا قابل آزمایشه. هر کی که رفت آزمایش کرد یه مدت کوتاهی بعد این ارتباطات برقرار نشد بعد بیاد اعتراض بکنه. من که به خودم گفتم رفتم آزمایش کردم هست. نمیدونم تو شک بکنم که دیگرانم بارها بارها دیدم رفتم آزمایش کردن گفتن چیه؟ هست. درست. ولی خب انسان وقتی درای ارتباطیشو میبنده حالا یا با گناه کردن یا با لهو و لعب مشغولیت‌های باطل ظلم کردن در حق نزدیکان و امثال اینا خب دیگه طلبکارم بشه از خدا که خدا چرا خود من نه. یه سری راه هست راه‌های کاملا هویت ریاضی داره. هویت فلسفی و ریاضی. اونا دیگه مثل فیزیک و مثل زیست شناسی نمونن، اونا واقعا مثل ریاضی میمونن. فقط یه مقداری دریافت کردنش و تصور کردنش مقداری مشکل‌تره. یه اصطلاحی دارن، سلام علیکم. یه اصطلاحی دارن تو علوم فلسفی، اونا اینجوری تعبیر میکنن، میگن مسائل فلسفی بیشتر از اینکه اثبات کردنش سخت باشه، تصور کردنش سخته. حالا من یه ذره مثال بزنم فقط بگم بحث نزدیک بشیم. مثلا الان سرورانی که اینجا نشستن دنبال مثلا یه چیزی میگردن که اسمش خداست که عالم رو ایجاد کرده. درسته؟ وقتی میگیم عالم رو ایجاد کرده شما معمولا توی فضای مثلا فیزیکی دنبال مثلا نقطه آغاز خلقت میگردید. نقطه آغاز خلقت یعنی چی؟ تو فضای فیزیکی یعنی مثلا این زمان رو ببریم عقب بریم عقب بریم عقب بریم عقب برسیم اون نقطه که خواست شروع بشه مثلا فرض کن. درسته؟ یعنی در واقع دنبال یه پدیده زمانی میگردید که این پدیده زمانی مثلا اول همه چی باشه دیگه از اونجا مثلا شروع بشه. بعد مثلا یکی از راه میرسه مثلا نظریه مثلا انفجار بزرگ مطرح میکنه. درسته؟ میگه خب نه با انفجار بزرگ همه اینا تعمیل میشه دیگه، ما نیاز به وجود خدا نداریم مثلا فرض. با اینکه این اصلا اون خدایی که ادیان آسمانی مدعی هستن و صحبتشو کردن و دعوتو بهش کردن اصلا این اون خدا نیست. چون خدایی که ادیان آسمانی ادعا میکنن که هست اگه راست باشه یه خدایی که اصلا فرازمانه، اصلا در چرخه زمان نمی گنجه که بعد بعدن آدم بره دنبال این که ببینه مثلا اون عقب 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 عقبا کجا بود از کجا شروع شد. ما اگر بخوایم اون اثبات ادعای اونا رو بکنیم باید قدم اول چیکار کنیم؟ قدم اول بریم سراغ این که اصلا موجود فرازمان میتونیم تصور کنیم یا نه. درسته؟ یه مقداری در مورد حقیقت زمان فکر بکنیم. موجود فرازمان اصلا یعنی چی؟ یه موجودی که اول و آخر همه چیز مساویه یعنی چی مثلا؟ یا مثلا اونا وقتی صحبت از وجود خدا میکنن از وجود چیزی صحبت میکنن که از خصوصیات عالم جسم و اینا اصلا کلا مبراست، به اصطلاح فلسفی مجرده. خب ما وقتی زیادی با عالم محسوسات با عالم مثلا دنیا مرتبط میشیم اصلا موجود مجرد تصور نمیکنیم، همش در طول و عرض و ارتفاع تصور میکنیم. یعنی حالا سرورانی که اصلا همشون هوش و استعدادشون خوبه ولی احتمال قریب به یقین میدم مثلا اگر بهتون بگن یک چیزی تصور بکنید که نه در بالا باشه نه پایین نه چپ نه راست نه جلو نه عقب در این جهات ششگاه باشه همچون صدام حرف بی‌معنی تلقی میشه مثلا. احتمالا نمیدونم بعد شما قضاوت کنید من دل شما نمیدونم ولی معمولا اینطوریه. یعنی معمولا انسان تا یک سری تأملات فلسفی مشغول نشده باشه معمولا مثلا دانشمندای مثلا دنیای غرب مثلا با این اسم و رسم اونها خودشونو کشتن مثلا 40 50 سال عالمای موازی مثلا پیدا کردن تازه ترسیم کنم میگن حدس میزنن که یک عوالم موازی مثلا چیه هست. عوالم موازی که اونا میگن تازه جسمانی است یعنی طول و عرض و ارتفاع داره ولی در طول و عرض و ارتفاع اینجا داخل نمیشه. یعنی از اینجا سوار هواپیما میشن یا موشک دیگه اون عالم چیه نمیرسن. بازم نرسیدن مثلا به یک عوالم مجرد. درسته؟ چرا؟ چون انقدر ارتباطشون با عالم ماده زیاده ذهنشون کشش تصور ورای ماده رو نداره. خب شما تا وقتی که یک موجود فرازمان و فرامکان تصور نکنید بعد خیلی معنادار نیستش که ما بخوایم بشیم اثبات کنیم وجودشو. چون توی منطق هم همیشه میگن یه چیز بدیهی هم از هر گزاره علمی که اسم خواهد اثبات بکنه اول باید تصورش کنه، بعد از اینکه تصورش کرد باید سعی کنه که اثباتش بکنه. آدم هنوز تصور نکرده به چی اثبات بکنه؟ مثلا بنده الان مثلا بیام بشنم بگم واجب الوجود. شما از واجب الوجود تو ذهنتون یه موجودی میفهمید توی یک زمان خاص توی مکان خاص که این حتما هستش. خب موجودی تو زمان و مکان خاص باشه که اول حتما دونی نداره چون محدودیت زمانی و مکانی ملازم است با امکان داشتن و نیاز داشتن و احتیاج داشتن و امثال اینجور حرف هست. خودم ما ببخشید. خودم ما این بحثا اگر بخوام
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم.
ما این بحث رو بخوایم دنبال بکنیم باید سعی کنیم اول یه سری تصورات صحیح از اینا بتونیم پیدا بکنیم، یعنی مثلا بشینیم اول یه مقدار صحبت کنیم مثلا این اصلا موجود برای ماده یعنی چی، اول تصورش کنیم بعد وقت بحث بکنیم این اصلا هست یا چی یا نیست، بعد اگر هستش بودنش خصوصیتش مثلا چه جوریه، بعد حالا کدومش واجب الوجود به اصطلاح کدومش مثلا ممکن الوجود، کدومش غنی بی نیاز، کدومش نیازمند، یا بشینیم یه مقدار راجع مثلا زمان فکر بکنیم ببینیم موجود فرازمان یعنی چی، یه چیزی که از زمان مثلا مبرا هستش چه خصوصیاتی داره، بعد وقت سلام نکنیم بعد وقت فکر بکنیم اینا رو موجود فرازمان داریم مثلا یا نداریم، درسته؟ لذا این بحثا به روش ریاضی بخوایم دنبالش بکنیم یه مقدار قضیه چی میشه، قضیه پیچ و خمش بیشتر میشه، یعنی کار دشوار میشه به خاطر اینکه باید بشینیم از ریشه بحثو دنبال کنیم. حالا اگر که نمیدونم ما چقدر فرصت داریم چند دقیقه
فکر کنم آقا محدودیت بچه ها هستن دیگه، حالا بحث بسته بشه
آقا اگر زنگ در درست دارن من دارم که میخوام بمونن از ذره من مشکل ندارم،
یک زنگ هستن
نیستم نمیدونم برای وقت رو سال با دیرم که ایزه میده شما وقت زنگ با سال دوی آیا شما چون الان زنگ ها چهارم بچه هاست، بچه ها اگر بس به نتیجه رسیده فبه هر مورد
نه شما نگم
او پس چی؟ پس ادامه بدیم دیگه حیف دیگه هم تو موقعیتی بچه اگر قیبه اگر کلاس نه اگر درستون اونقدر ضروریه که عقب میدونید برید که بس اگر نه از ذره نم قیبه تو موجه مشکل نه قدم هم بهتون گواهی ایش نزم مشکل نه قیبه قایب نزم
ما یه خواهیم بحث رو فقط در حد این که یک دورنمایی ازش عرض کنیم و نه اینکه الان یه حل و فصلش کنیم تمامش کنیم بخواهیم واردش بشیم، باید سعی کنیم اصلا رم بشیم سر مقداری موجودات مجرد اینا صحبت کردن، اول ترسیم کنیم خدایی که ادعا میکنن هست چه شکلیه چه خصوصیاتی داره، بعد حالا بعدا بریم وارد استدلال ریاضیش بشیم که چجوری اثبات کنیم که همچین خدایی هست مثلا فرض کنیم، بعد بریم سراغ چون این مثلا میگن اصل علیت، خب اصل علیت مثلا یک تعریفی داره تو دستگاه مثلا علوم طبیعی که هیوم و همسان اینا هم همونو انکار میکنن، یه تعریفی داره مثلا تو فلسفه اسلامی تو فلسفه الهی مثلا تعریفش کاملا متفاوته، توی فضای عمومی شما وقتی میگین علت و معلول معمولا شما علت و معلول به چی میگین؟ شما میگین دو تا مثلا حادثه یا دو تا مثلا چی میخوانه شما؟
یک موجود که نه چیزی که فرار زمان کامله منش فکر میکنم هیچ انگیزه ای واسه وجود دادن یک جهان نمیتونه داشته باشه.
خب الان این شد یه سوالی که شما خیلی رفتن راه دور، مثلا ما اگر وجود خدا رو ثابت کردیم بعد سوالات خیلی زیادی به وجود میاد، یکی از سوالاتش هست که خداوندی که مثلا اینطوریه چرا اصلا خلق کرده، درسته؟ یعنی صادر شدن این مخلوقات از یه همچین وجود مثلا حالا متعالی کامل چه حکمتی داشته، چه ریشه‌ای در وجود اون داشته، یعنی بس خیلی مورد تا اونجا، یعنی ما اول باید اون وجود رو ثابت بکنیم، اول فرضش کنیم تصورش کنیم، بعد که تصورش کنیم ثابتش بکنیم، بعد بریم فکر بکنیم راجع به اینکه حالا اگه یه همچین چیزی هست و راسته که هستش چرا خلق کرده، چرا همچین عوالمی به وجود اومده مثلا فرض کنیم، بعد اون تازه اون چرا ما تو فلسفه میگیم چهار تا معنی داره، درسته؟ یعنی چرا از اون نشأت گرفته، چرا ما وجود اومدیم، یعنی به کجا می‌خوایم برسیم یا به کجا باید برسیم، درسته؟ حالا معانی مختلف رو بشیم سرش صحبت کنیم، اجازه می فعلا قدم به قدم حرکت بکنیم، درسته؟
بعد از اون
دیگه فکر نکنیم
باز وقتا دفعای بعدی شد
ما الان قدم اول یه ترسیم اجازه دیم من عرض بکنم اصلا این خدایی که تو دین ادام کنن یعنی چی؟ این علیت تصورش بکنیم فقط این ما توی فضای فیزیک و همسانه وقت میگیم علت و معلول، علت به اون چیزی میگن که در زمان قبل مثلا معلول در زمان بعدیه، مثلا تو فضای عرفی خودمون میگیم مثلا این چوب کبریت چرا آتیش گرفت، علتش چی بود؟ میگم علتش مثلا اصطکاک بود، درست میگم؟ از اشتباه میگم تذکر کنید چون من فیزیک نشو یادم نیست، میگم مثلا فرض کن این در اثر اصطکاک حرارت پیدا کرد، حرارتش مثلا علت مثلا احتراق و آتش گرفتنش بود مثلا، درسته؟ خب ما تو زبان فلسفی اصلا به علت نمیگیم، چون تو زبان فلسفی یکی از شرط‌های اصلی علت این است که علت باید با معلولش همزمانی داشته باشه. علتایی که تو فیزیک بهش میگن علت، اصلا خصوصیتشون این هستش که ناهمزمانن، یعنی یکیشون اول یکیشون دوم. وقتی دوم میخواد به وجود بیاد اولی از بین رفته. خب دو تا چیزی که همزمان نیستن، وقت نمیتونه دومی قائم به اولی باشه، چون در زمان دومی اولی اصلا به طور کلی از بین رفته دیگه. درسته؟ علت یعنی اون چیزی که معلول را سر پا نگه میداره، یعنی خودش رو پای خودش میسته، دیگری رو هم سر پا چیکار میکنه؟ نگه میداره.
درسته؟ من جسمی رو بلند میکنم، حرکت دست من مقدمه بر حرکت
دیگه. این مثال بهتره. درسته؟
همزمان اتفاق افتاده.
این مثال بهتره.
این فلسفی
هست. حالا اینم فلسفی نیست، ولی این یه قدم به علت و معلولی که تو فلسفه اصلا سعی صحبت میکنن و بعد اصل علیت درست میکنن و بعد میگن این عالم علتی داره، یه قدم نزدیکتره. درسته؟ پس ببینید تمام پدیده‌هایی که یکیشون در یک زمانی است، بعد زمانش از بین میره. درسته؟ به قول ما میگیم تدریج الوجود، یعنی وجودش تدریج داره آسته آسته از بین میره. بعد در لحظه تموم شدنش تازه چیز دیگه میخواد به وجود بیاد. درسته؟ یا یه لحظه با هم دیگه همزمانی دارن، ولی دومی میمونه، اولی از بین میره. اینا هیچ وقت علت و معلول نیستن اصلا. اون چیزی که مثلا هیوم و امثال هیوم میگن آقا علیت مثلا عادت ذهن ماست، اونا علیت به این معنی رو میگن. مثلا ما یه سری پدیده‌هایی رو دیدیم، مثلا اول و دوم هم پشت سر هم دیگه، گفتیم خب اولی علت دومیه. خب راست میگن، به این معنی علیت قابل اثبات نیست از نظر فلسفی. واقعا ما هیچ دلیل عقلی نداریم که حالا حتما کبریت باید اصطکاک به وجود بیاد که آتش بگیره. درسته؟ همین الان هم ما تو فلسفه این بحثو داریم، خارجی هم که خب انجام میدن، طرف میاد فوت میکنه چیز آتش میگیره. درست؟ اصطکاک هم در کار نیست. یعنی مثلا مرحوم آقای مجتهدی گفت این نفر یک از کسایی که آقای مجتهدی که تازه از دنیا تازه کسی شما
من یک سال
نه آقای من حالت اونم جای تهران نه آقای جعفر آقای مجتهدی که مشهد تو حرم دفن هستن از اولیاء خدا بودن، اهل معنا بودن.
برادر آقای سیستمی
نه سید هم نیستن، اصلا معما هم نبودن. آقای جعفر آقای مجتهدی کتابای زندگی نامه‌شون چاپ شده که
جعفر شیخ
جعفر شوشه جعفر مجتهدی امام نبود. میگفت رفتن مثلا میگفت حرم باشتیم پشت پنجره فولاد، یه نفر آمد روی پنجره فولاد شوی کرد به امامزا بیادبی کردن. یعنی بخش اومد نیستی که حاجتی میخواست، خیلی اصرار میکردش و جعفر آقا بهش گفتن که اصرار نکنی، حاجت رو تو نمیدن. باز رو شوی کرد اصرار کردن، ایشی دوباره گفتن اصرار نکنی، مصلحتت نیست. عصبانیش رو شوی کرد بیادبی کردن به امامزا که اینجا امامزا یه فلان چیزی مثلا تعابیر خیلی زشته. ایشون هم گفتن حالا که این کارو کردی باید تنبیه بشین. این از حرم رفت بیرون، ایشون هم دوباره جعفر حرم بیرون دم در حرم یه ماشین خیلی تعتمیز شیکی هم داشت پارک کرده بود. قبل اینکه در ماشین وارد بشه یه فوت بهش کردن، ماشین آتیش گرفت. گفتن اینا تنبیه بیادید به امام رضا. خب از این کارا الانم زیادن کسایی که میکنن. حالا کار نری الان این کار خوبیه یا بدیه، چقدر خوبه چقدر بده. خب میگم مثلا ما فکر میکنیم مثلا حتما شعله برداشتن یه چیزی احتیاج مثلا به استکاک داره، مثلا فرض یا مثلا یه منبع حرارت مثلا با عوامل مختلف باید بود. اینجوری نیست. آتش گرفتن یک سری عوامل دیگه‌ای داره تو عالم، یکی از زمیناشه که اسبابشن، اسبابش که به طور طبیعی جریان داره. این سببا میگن علت فلسفی نیستن. علت فلسفی اونی که تو فلسفه میگن علت یه چیزیه که اولا باید با معلول همزمان باشه، بلکه فلاسفه میگن علت حتما باید فرازمان باشه. اصلا فلاسفه معتقدن علتی که زمان داشته باشه علیت نداره. یکی از شرایط علت این است که مجرد باشه. موجود مادی هیچ‌وقت علیت نمیتونه داشته باشه، دو تا موجود ماده میگه با علت و معلول نیستن. یعنی حتی شما وقتی مثلا دستتون کلیدو میگیرین، کلیدو با دستتون میچرخونین، دست شما میچرخه، همزمان کلیدم میچرخه، همزمان صابونه دارن میچرخه. درسته؟ اینا همزمانی دارن در عین اینکه یک تقدم و تأخری بینشون هست. یعنی اگه بپرسن اول دستت میچرخه بعد صابونه دار یا اول صابونه دار بعد دستت، شما میگین نه، حرکت از دست من شروع میشه. با اینکه همزمانن، نه یک لحظه نه عقب‌تر، یک لحظه جلوتر. ولی یه ترتیبی بینشون هست. فلاسفه میگن اینم علت نیست. اونا میگن اصلا تو عالم ماده، تو عالم جسم و جسمانی اصلا علیت تصور نمیشه. میگن شما اگه بخوای یه نمونه از علیت داشته باشی که بتونی حسش بکنی، لمسش بکنی، تنها نمونهش نفس شما هستش با ادراکات شما. شما الان مثلا همتون که اینجا نشستین تو عالم ذهن خودتون مثلا فرض کنید یه گلدون اینجا تصور کنه. درسته؟ خب این گلدون به محضی که شما اراده میکنید تصور میشه، به وجود میاد. اگر شما بپرسن این گلدون از چی درست کردی؟ مثلا یه مقدار خاک و شن و خاطی کردی مثلا فرض کنید گلدون شد؟ نه. بذری کاشتیم این آسته آسته گلش در اومد؟ نه. درسته؟ اینو ما به اراده میگم بگن مثلا فرض کنید یه شیر تصور کنید، خودشون یه شیر تصور کنید، به محضی که اراده میکنید چی میشه؟ به وجود میاد. یعنی اولا متوقف بر یه حالت قبلی نیست که قبلی تبدیل بشه به بعدی. ثانیا هم تمام وجودش تو مشت نفس شماست. یعنی نفس شما تا وقتی که هست این هستش، هم قائم به اون هستش. نفس شما اگر از بین بره این گلدون شما تصور کنید همراهش میشه از بین میره. اونا میگن علیت فقط مال عالم مجردات، شما هم از عالم مجردات یک دونه نمونه دارین، یعنی یک کانال ارتباط باش دارین. اونام کی هستش؟ خود شما هستین، نفس شما. بکنون خودم که میگن بدن رو نمیگن، نفس شما میگن. لذا میگن شما این مفاهیم اگه بخواین عینیتشون لمس بکنین جایی، فقط تو نفستون و اینا. لذا اونا اصلا ادعاشون اینا، حکما فلاسفه اینا، که راه شناختنه مثلا عوالم مثلا دیگه فقط تفکر کردن و دقت کردن در نفسه. میگن معرفت نفس کلید فهم همه معارفه، چون این عالم ماده که باش سر کله میذاریم، عالم ماده همش خصوصیات عالم جسمانیه. عالم جسمانی هم خصوصیاتش خیلی ضعیفه، اصلا نشون دهنده عوالم بالاتر نمیتونه باشه، راهی نداره که اونا رو بخواد نشون بده. حالا این قرارم چی بود؟ قرار نکنیم مثلا مسئله علت مثلا دو تا تفسیر داره، درسته؟ اونا وقتی میگن علت، میگن چیزیه که قوام معلول بهش هست، معلول تو مشت خودش نگه میداره، تو فیزیک معنی دیگه میگن. بعد اون طبعا یه نقدی برایش وارد است که اون نقد برای دیگه وارد مثلا نیست.
در خصوص این چیزی که گفتیم در مورد ما گیرنده های یه گیرنده مادی داریم، مثلا چشم و گوش اینا، که اینا توانه درک فرامادر رو ندارن. خب اینا کلن نمیتونن اصلا درک کنن اینا رو، یا پتانسیلش رو دارن اصلا آدم باید برسه بهش که اصلا بتونه چشونه. مثلا همین چشم برزخی یا مثلا چشم بصیرت که مثلا بعضی ها بهش میرسن، جسم همین چشم مادیه، ولی انگار اصلا وجود داره پتانسیل چشم ها، این خاصیت رو داره، ولی خودشون بهش رسیدن. یعنی منظور مثلا یه چیز فرامادیه دیگه. الان
حالا ببینید، اونا که تو فلسفه میگن اصلا شما وقتی که مثلا تو اتاق نشین دارین بقیه نگاه میکنین، چشم شما نمیبینه. اونا میگن بیننده همیشه نفس شماست، درسته؟ چشم شما یه ابزار اتصاله، درست؟ بهترین شاهدش اینه که شما وقتی که خوابید میبینین. شما مگه تو خواب مثلا اجسامو نمیبینین؟ میبینین دیگه، طول دارن، عرض دارن، ارتفاع دارن، رنگ دارن. شما میدوین، راه میرین. عالم خواب معدوم یا موجوده؟ موجوده دیگه، معدوم که نیستش. واقعی یا غیر واقعیه؟ حالا آستاسه بره یه تموم کنم. حالا عالم خواب واقعی یا غیر واقعی؟ واقعی. مثلا تو عالمش غیر واقعی هم داره؟ نه، هر چیزی که هستش خب واقعیه دیگه. عالم خواب برای خوش واقعی، یعنی کسی که فیلسوفه میخواد واقعیات عالم رو طبقه بندی کنه، میگه یکی از واقعیات عالم چی هست؟ خب موجوداتی که تو خواب هستن رنگ دارن یا ندارن؟ واقعا دارن، شکل دارن، اندازه دارن، خب واقعا دارن دیگه، طول، عرض، ارتفاع، ابعادی دارن. علاوه طبقه بندی فلسفی جسم حساب میشن یا نه؟ خب برای چون جسم تو تعریف فلسفه البته، یعنی همون چیزی که شما تو فیزیک بهش میگین ماده، یعنی دارای طول است و عرض است و ارتفاع، درسته؟ حجمی رو اشغال میکنه. لذا عالم خواب برای خودش عالم است. شما تو خواب چشماتون هم بسته است، واقعا ادراک میکنید یک مسیر اجسام رو، درسته؟ حالا کسی میتونه تو همین بیداری چشماش بسته باشه ببینه. ببینه یعنی چی؟ یعنی همین ابزاری که رو صورتش مثلا نصب کردن استفاده بکنه؟ نه، میتونه دریافت داشته باشه، همون تصاویر رو ادراک بکنه، چون ادراک کنندش به قول اونا نفس انسانه. حالا شما حتی تو همین فضای جدید همین رو میگین دیگه. شما الان تو فضای جدید میگین اونی که میبینه چشم ما نیست، مثلا چه از این ناحیه از مغز ماست، که اگه اون ناحیه مغز رو تحریک بکنن تصویر چی میشه؟ ادراک میشه، گرچه چشم انسان بسته باشه. حالا فلاسفه یه قدم میرن جلوتر، میگن اون که ادراک میکنه مغز هم نیست، کیه؟ نفس ماست. یعنی میگن همونطور که این چشم پیام میرسونه به مغز، مغز هم پیام میرسونه مثلا به کجا؟ به نفس ما. خب نه آدم گزارش میکنم که اثبات نکردم، که دارم توصیف میکنم، عرض کردم به معنی اثباتم. بذار مثلا ترسیم بکنیم که ادعا چیه، بعد تو گام بعدی بریم سراغ اثبات کردنش. یعنی این فکر رو نکنیم که مثلا ما اینجا اگه میگیم علیت، منظور از علیت هم علیتی است که هیوم نقدش کرده، درسته؟ فکر نکنیم این علیتی که ما میگیم هم علیتی که شما تو فیزیک هست که بعد بگیم ها مثلا نظریه انفجار بزرگ که کشف شد دیگه اثبات خدا مثلا مشکل پیدا کردش. اصلا ربطی به هم دیگه چیه؟ به قول مرحوم متعالی میگن شما هر چقدر انفجار بزرگ بیشتر کشف بکنید، حالا بعضی اصلا میگن این بیگ بنگ مثلا هم تو بارها اتفاق افتاده، چون هر چی بیشتر کشف بکنید تا اثبات وجود خدا بیشتر میشه، چون تمام اینا ممکن رو وجودن تو دستگاه فلسفه ممکن وجود هر چی بیشتر بشن، خب نیاز به واجب وجود چی میشه؟ بیشتر میشه. اصلا راه ورود و خروج مسائل کلا فرق میکنه. مثلا چیزی خاص میفهمه؟ من
داشتم یک سوالی داشتم، جهان وجود داره،
جهان منظورتون چیه؟
همون چیزی که داریم می‌بینیم، فحش.
این چیزی که می‌بینیم که وجود داره.
خداوند علت اینا هست. علت میشه و این جهان معنی میشه. خداوند خالقشه و این جهان مخلوقشه. خداوند ما رو خلق کرده و من این فحش رو خلق یا باختم و من این فحش رو خلق کردم.
اون ما اسم رو خلق نمی‌ذاره.
نه، علتش.
شما علت فحشین؟
نه، خلقش کردم.
خب میگم ما اسم
اون کلام لازم یک معنی داره دیگه، هر خالق یک مخلوق داره. از بالا اومدم به پایین، خداوند انسان، انسان فرش، فرش نخ، هی دارم میام پایین پایین، حالا از پایین بریم بالا. مخلوق خالق
حالا من یه اصطلاحات اون اول با هم به تفاهم برسیم به خاطر همیناست. ما اصلا توی فضای علوم عقلی اصلا به این کارا خلق نمیگیم. مثلا شما فرض میشین نخا رو سلام کنین فرش بشه، درسته؟ این خلق کردن فرش که نیستش. شما حتی اکثر کاری که اینجا کردین میدونین چی کار کردین؟ تو ایجاد کردن یه فرش شما یک حرکت ایجاد کردین، یعنی شما در اجزای نخ رو جا به جا کردیم، بیشتر جا به جای کاری هم انجام دادیم. تنها چیزی که شبیه مسئله خلقت است خلق صور ذهنیه. شما یک سری تصوراتی در عالم که اصلا یک گلدون تصور خلق کنیم، این هنر شماست واقعا. یعنی قبلش هم هیچی نبوده، تنهای خود چیکار کردیم؟ گلدون رو درستش کردیم.
گلدون مخلوق انسان خالقه، باز خود خالقه یه مخلوقه.
خب حالا بعد ما باید سوال اینجوری طرح بکنیم، بگیم آیا هر چیزی محتاج خالقی است یا نه؟ درسته؟ اگه واقعا هر چیزی محتاج مثلا خالقی باشه، فهمشون کاملا درسته. میگین گلدونی که تو نفس من، نفس من خلق کرد، نفس اون مثلا کی خلق کرد؟ حالا نفس شما رو فرض کنیم خدا خلق کرد. درسته؟ بعد میگه خب خدا رو کی خلق کرد؟ ولی در واقع این سوال یه پیش‌فرض داره. پیش‌فرضش چی است؟ پیش‌فرض این است که هر چیزی محتاج خالقیست. درسته؟ این پیش‌فرض اثبات شده نیست، بلکه اثبات عدینه برخلاف شده. انسان استدلال کنه که هر چیزی مخلوق نیست. مخلوق بودن یه سری شرایطی داره، یعنی چیزی که یک سری خصوصیاتی داشته باشه باید حتما وابسته یکی به غیر داشته باشه، تو دامن دیگری باشه. درسته؟ ولی اگر یه چیزی این خصوصیات رو نداشت، احتیاج به دیگری هم ندارد، وابستگی هم توش نیست. بعد ما باید بشینیم مفهوم خلق و یا مفهوم مثلا علیت رو تحلیل کنیم، بررسی کنیم، رابطه علت و معلول رو مثلا به دست بیاریم، ببینیم که حالا مثلا علت و معلول چه خصوصیاتی دارن، چه نوع رابطه‌ای دارن، بعد کجاها چه چیزای علت میخوان، چه چیزای علت چه نمیخوان. حالا در تصورات و معنی نزدیک بشه، ببین مثلا اونایی که یعنی دینی که اومده قرآن کریم یک کتابی است که سری ادعایی داره، درسته؟ گفته اللهی هست. ببینیم الله رو قرآن کریم ترسیم میکنه چه خصوصیاتی داره، اول بشناسیمش. او اللهی که خدا خودش ترسیم میکنه، میگه مثلا من هستم، درسته؟ برفرض اینکه راست باشه، یه موجودی رو داره ادعا میکنه که کاملا فرازمانه و کاملا فرامکانه، چون ادعاش نستش که به تمام چیزایی که شما میبینید و به تمام چیزایی که هستن احاطه داره، درسته؟ یعنی با همه چیز هست، درست؟ تو همه زمانها چیه؟ هست. نسبت به همه چیزا قدرت داره، چیزا علم داره. حالا به تعبیر روایات ما که تو همه چیز هست، مثلا فرض کنید با وجود همه چیز آمیخته است. خب این طبیعتاً موجود جسمانی نمیتونه باشه که، یه موجود مکانمند هیچ وقتی نمیتونه همه جا باشد، با همه چی تو همه زمان ها و تو همه چی هم فرد کرده باشه. ما باید سعی بکنیم یه مقدار افق ذهنمون از این حجاب زمان و مکان اول یه ذره دور بکنیم، جدا بکنیم، بعد کم 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 نزدیک بشیم اونجا. حالا وقتمون هم که من یه قدم یه قدم حالا برم جلوتر، شما هم همراهی کنیم. ببین مثلا ما تو فلسفه وقتی میخوایم بحث رو شروع کنیم، از مثال ساده که میخوام شروع کنیم، مثلا اینجوری میگیم، میگیم شما مثلا یه چیزی دارید میبینید، اسم اینا رو میذارید مثلا یه دنیا، به قول شما جهان. درست؟ این جهان حقیقتش چیه؟ غیر از دیدنی های شما چیز دیگه هم هستش؟ درست؟ یه چیزی میبینید دیگه، بعد آزمایش میکنید، اینا که میبینید لمس هم میشن اتفاقا، بعد اینکه میبینیم لمس نمیشن، اینا که لمس نمیشن میبینیم داریم سراب، مثلا سراب مثلا اینجوری دیگه دیده میشه اما لمس چیه؟ نمیشه. مثلا ما مثلا بهش میگیم علکیه، مثلا فقط با اینکه اونم فهمه که دیده میشه، خودش یک درجه از واقعیت رو داره که دیده میشه، چون عدم که نیستش، که عدم دیده شدنی نیست. درسته؟ بعد مثلا فرض کن یه سری حواس انسان رو چون تحریک میکنه، میگیم یه دنیایی است که ما فکر میکنیم حالا همه دنیا هم اینجاست، برعکسش اینجا همه جای دنیا ضعیف‌تر و پست‌تر، ولی خب چون حواس ما رو تحریک میکنه داره بهش اعتنا میکنه. حالا بیایم یه ذره تو خودمون غور بکنیم، بریم تو خودمون فرو بریم. مثلا ما در اینه که خب مثلا دیدنی هایی داریم، مثلا شنیدنی هایی داریم، بویدنی هایی داریم، چشیدنی هایی داریم، مثلا امثال اینا، یه سری دریافته دیگه هم داریم. مثلا شما همه تو مثلا محبت رو میفهمید، یعنی هر کسی یه تجربی از محبت، یه تجربی از ترس، یه تجربی از امید، یه تجربی از گرسنگی، تشنگی تو درون خودش داره. حالا یکی از ما پرسه این محبتی که شما داری خود محبت هست یا نیست؟ میگیم خب هست، در اینکه هست که نمیتونیم شک بکنیم. بگه محبت شما مثلا گرد، مربع، مستطیل، زرد، آبی، قرمز، مثلا شما در جوابش چی میگین؟ میگه چه چیزی معنی نمیده، یعنی خصوصیات چیه که ما در عالم اجسام احساس میکنیم، خصوصیات در اونجا احساس چیه نمیکنه. یعنی میبینیم ما در درون خودمون با یه سری چیزای طرف هستیم که اولا نمیتونیم بگیم نیست، مجبوریم بگیم هست. در عین اینکه مجبوریم بگیم هست، ولی در عین حال هیچکدوم از خصوصیات عالم اجسام رو هم که نمیتونیم بهش نسبت بدیم. حالا یه کسی که خیلی فکر میکنه همه چی حتما باید طول و عرض و ارتفاع داشته باشه، میره خودش با آب و آتیش میزنه، بگه نه محبت هم مثلا حتما یک جریان عصبی است مثلا در یه نقطه از مغز مثلا فرض کن. بعد حالا مثلا فرض کن برش کنیم مثلا یک جریان مثلا فرض کن عصبی مثلا. ولی اونی که ما از محبت میابیم در درون خودمون حس میکنیم که جریان عصبی هم نیستش. حتی ما تجربیات داریم امروز، شما میدونید تو دنیای غرب اتفاقات خوبی که افتاده، مثلا یکیش نیست که یک سری انجمنای بین المللی وجود دارن تو دنیای غرب که تحقیق میکنن فقط رو کسایی که مردن زنده شدن به قول خودشون، یا مثلا تحقیق میکنن رو احضار ارواح، احضار جنیا. ما آدمای خیلی زیادی داریم که اینا همشون باشون مصاحبه کردن کاملا به روش تجربی، نه روش مثلا ریاضی، تو جاهای مختلف دنیا اینا مردن که مردن، پزشکا هم فهمیدن که اینا مردن، بعدن دوباره زنده شدن، یعنی مغزشون از کار افتاده، علامات مغزی از بین رفته، قلبم از کار افتاده، هم مرگ نباتی هم تحقق پیدا کرده، کلا بدن سرد شده، دوباره زنده شدن. با اینا مصاحبه کردن، اینا دریافتای خودشونو بعد از مرگ گزارش کردن. بعد اتفاقا با اینکه آدمای درس خونده هم نیستن، آدمای معمولی هستن، این از این درس‌ها نخوندن که حالا مثلا راجع به مثلا معاد و آخرت رو فکر کنن، گزارشایی که ارائه میدن، حالا چه اونی که تو مشرق زمینه، چه اونی که تو مغرب زمینه، مسیحی، یهودی، اصلا ماتریالیست هست و کمونیست هستش، همشون گزارششون یکسان و همشون از قضا مدعی هستن که ما بعد از اینکه مردیم بازم میفهمیدیم، بازم حس میکردیم، بازم میدیدیم، گرچه نوع مشاهداتشون با هم دیگه چی هست؟ متفاوته.
درسته؟ بعد از اینکه زنده شدن، حالا به هر دلیلی که من کاری ندارم، میتونه این توهمات به وجود اومده باشه.
درسته، ولی من که تاکید کردم که از نواحی مختلف خاطر اینکه توهمات یکسان برای انسانایی که همشون بدونن چی؟ خود درصد امکانش. از اینکه گزاره علمی به خاطر همین دیگه، ببینید شما وقتی می‌خواید یک مریض رو درمان بکنید، میرید مثلا یه سری موارد مختلفی رو، کیس‌های مختلف رو مد نظر می‌گیرید، آزمایش می‌کنید با روش یکسان، آزمایش که نتیجه داد به معنی گزاره علمی ثبتش می‌کنید، میگید مریض اینجوری خوب میشه. چرا؟ چون شواهد یکسانی وجود داشت، این شواهد یکسان نمیتونه اتفاقی باشه. وقتی آدمای مختلف تو جاهای مختلف دنیا، این اینقدر این علمیه، اینقدر علمیه که تبدیل میشه به یک رشته دانشگاهی، بعد برای خودش مدرک دانشگاهی داره، بعد انجمنای بین المللی داره، اونم نه تو کشور ما که این آقای مسلمان میخوان اثبات کنن راستن حتما اینا رو درست کنن، تا تو کشور مثلا خبرها نیست متاسفانه، کاملا تو کشورهایی که مرکز مبارزه با معنویت هم تلقی میشن به شکلی. این جمله هم تمام کنم الان چش. بعد میبینید گزارش های یکسان ارائه میدن، این گزارش های یکسان بعدشون انقدر عجیب هستن که خیرشون اخبار از آینده داره توش. آدم میتونه اخبار آینده هم را توهم بکنه؟ نه. این
ممکن.
چی؟ نه ببین این ممکنه است. ایشون کلمه ممکن داره با اراده به ممکن به درصد عقلایی یا درصد ریاضی. به درصد ریاضی که من عرض کردم که چی؟
درسته خیلی احتمالش کمه، ولی
خیلی خوب دیگه من که
ولی میتونیم اونقدر دنیا داشته باشیم که توی یکی از این دنیاهای این اتفاق
بیفته. مسلما من که عرض کردم به روش تجربی، اول اینکه قیدش برام گفتم که شما هی نگی ممکنه دیگه، روش تجربی همیشه تهش ممکنه، به همون مقدار که ممکنه که بنده شما الان خواب باشیم. درسته، ممکنه الان خواب ببینیم دیگه، مثلا من الان ممکنه مثلا تو راه خیلی هاکش میدم تو ماشین خوابم برده باشه اینجا خواب ببینم، ممکنه، ولی این احتمال عقلایی است نیستش که، روش تجربی اصلا هویتش اینه. درسته، درصد امکانهای غیر عقلایی رو اصلا تو روش تجربی بهش اعتنا نمی‌کنن، لذا اینا میشه گزاره‌های علمی جزء علوم تجربی هم محسوب میشه. منظورم اینه که یعنی ببین تجربه خارجی هم داریم که کسی مغزش کار نمی‌کنه ولی ادراکاتی داره. حالا تو همین دنیا که خیلی هستن که یه مقدار مثلا ریاضت میشن، زحمت میکشن بدون اینکه چشمشون ببینه و گوششون بشنوه، خیلی چیزا رو میبینن، گذشته، آینده، مکانهای دیگه. ببخشید شما واسه چی بفهمم؟ نه الان بفهمم.
دوما این چیزی که میگن اینا از جای مختلف یک سری گروه های گزارش کردن چقدر علمیه، چقدر شبه علمیست، اینا معتبره؟ اینو که میگن که مثلا همشون یک چیزی رو گزارش کردن همشون، بعد این
دوست ببینیم. من که از گرم که کشورهای غیر علمی منظور این نظامشون ها، نه مردمشون. این فهمش هم کاملا درسته که مثلا فرق این کشوری مثل آمریکا، مثلا کشور اروپایی، مردمشون که غالبا مردم مسیحی هستن و حتی حالا توشون مردم مسیحی متدین هم زیاد پیدا میشه.
مردمشون طبیعتاً از همین مردم دارن رأی میگیرن. طبیعتاً اگه زد عقاید زد دینار داشته باشن نمیرن بالا.
نه ولی سیاست‌های کلی این کشورها در مسیر تایید معنویت‌های الهی نیست تو فضای جهانی. یعنی اینجوری نیستش که سیاست‌های کلانشون رو بر اساس این اهداف ترسیم بکنن. چون یک رشته دانشگاهی، یک نهاد بین‌المللی با مجموعه همایش‌های سالیانه و امثال این حرفا هستش، میشه پشتوانه‌های کلان داره. البته من فهم شما تایید کنم، نمیخوام بگم محاله که اونجا حالا فرق کنه یک گروه مذهبی بیان این کار انجام بدن، ولی اینا توی فضای دنیای امروز یک فضای حرکت دارن برخلاف مسیر عمومی اون جامعه حرکت میکنن. لذا دانشگاه های اینا سعی میکنن با اینا مقابله بکنن. البته من خودم هیچ وقت تو دانشگاه اونجا تحصیل نکردم، اینا چیزاست که هم دوره هم شنیدم رفتن اونجا و برگشتن و اونجا بودن. معمولا معتقد هستن که دانشگاه های اونجا باشون همکاری نمیکنن، سیاست های کلی آموزش پرورش باشون همکاری نمیکنه، نظام آموزش اونجا. ولی که اینا بالاخره هستن، یک سری پشتوانه علمی هم دارن، بر اساس پشتوانه علمی خیلی از شخصیت های غیر الهی به اینا معتقد میشن، فیلسوفان الهی مثلا بر اساس اینا با دیگران استدلال میکنن. یعنی ساخته و بافته نیست. تو فضای درونی ما ممکنه که آقا اینا مثلا میخوان سر خرافات جا بندازن، مثلا فرض کسی خیلی بدبین باشه، ما در اینا سر هم کردن. بیشتر از اینش هم اطلاعات من فقط طریق ترجمه است. درسته؟ یعنی من اینو فهم شما تایید میکنم که چون دسترسی به منابع اصلیش نداشتم نمیتونم با قاطعیت الان چیزی ادعا بکنم، ولی کتابایی که تو کشور ما ترجمه شده که مترجمش هم مسلمانگرا نیستن، یعنی کتابی که من خوندم 7 8 تا که ترجمه هستن تو این زمینه، هیچ کدومشون گرایش مذهبی اسلامی به اون معنی ندارن، چون اینا از بعضی از جهات به اسلام نزدیک، از بعضی از جهات نه. ولی کن اینا کتابی که ترجمه کردن افرادی که در کار هستن میگن تو یکیش هست که مثلا مترجمش خیلی شده، خیلی علاقه مذهبی اسلامی داره، ولی بقیه‌شون نه. افرادی که تو کار هستن میگن که نه اینا واقعا ترجمه‌اش صادقانه است. مثلا یکی از نزدیکان خود بنده که خب اصالتاً چیز از آمریکایی هستش، ولی ما خب خوش نزدیک داریم، بعد از کتابا رفته بود مثلا اونجا لاتینش هم گرفته بود مطالعه می‌کرده شد میگه، میگفت بعد سایتاشون رفته بود گشته بود میگفت نه همش صادقانه است و همش علامت دود و کلک توش نداره. بنده ولی خودم به عنوان گزاره علمی ادعا نمی‌کنم چون توانایی محک زدنشو ندارم. حالا شاید شما بتونید برید اینا رو پیگیری بکنید، مثلا دنبال کنید بتونید چیز کنید.
فرضیاتی رو میام به ما ارائه میدم، مثلا اینا به نظر ما هم درست میاد، ولی خب وقتی درست میایم تحلیل میکنیم
کاملا درست. نه کاملا فهمم شما تایید، یعنی من چون ابزار قضاوت کردن چیز ندارم، اینا که عرض کنم یه سری متون نیست که تو فضای علمی ما ترجمه شد و افراد بهش اعتنا میکنن، ولی که حالا ممکنه پشتش دسیسه ای باشه احتمال چیزی نیست که آدم بخواد نفیش بکنه، گرچه خیلی احتمال پررنگی هم نیست ولی قابل تحقیقه. خیلیش راست نیست. نه ولی اینا چیز نیستن، یعنی اینا کتابایی که الان ترجمه شده و حکایت های کردن یا نقلن گروه های مسیح افراطی نیستن، یعنی یه سری گروه های کاملا علمی هن. یعنی حتی نه مسیح افراطی نه یهودی افراطی، یه سری گروه های کاملا علمی هستن با دغدغه های علمی هم اینا رو پیگیری میکنن. حالا بازم این فقط به عنوان تایید عرض کردم، تو فضای خودمون که خب خیلی هستن که خلع روح میکنن، با اینکه بدنشون اینجا میگذارن میرن با روحشون حرکت میکنن، چیزا تماشا میکنن، میبینن، میان. اینا رو همش برای چی بود؟ حالا بس از اینجا چی شد دور شد که می‌خواستم عرض کنم که ما اصلا همه الان هم که می‌بینیم به وسیله این چشمه نمی‌بینیم. اونی که می‌بینه نفس انسان می‌بینه. نفس انسان معمولا به وسیله این چشم عالم مرتبط میشه. خیلی مواقع می‌تونه وسیله‌های دیگه هم با این عالم چه بشه؟ مرتبط بشه. لذا اونم که چشم بردارشون باز میشه، در واقع این چشمه کاری نمی‌کنه. درسته؟ نفس حساس میشه. حالا بگیم به زبان عادی‌تر بخوام صحبت بکنیم که شاید در نزدیک‌تر علوم روز باشه، مثلا این جسمی که مقابل بنده است یه سری آثاری از خودش بروز میده. نفس منده وقتی که لطیف نباشه یه درصد کمی از آثار اینا میگیره. مثلا فرش میبینم مثلا سبز رنگ، مثلا نفس منده اگه لطیف تر باشه آثار بیشتری از این دریافت میکنه. یه سری از خصوصیاتی که تو اینا هستش، مثلا این که الان این فرش که اینجا انداختن صاحبش راضی است راضی نیست، نفس کسی بهش گره خورده نخورده، اینا خصوصیاتی است که کاملا در این فرش قابل دریافت کردنه. نفس انسان یه مقدار که لطیف بشه در اثر ارتباط با اشیاء، در اینه که فرش میبینه ممکنه احساس کدورت هم بکنه، یه مقداری از اینا شما خودتون هم ممکنه تجربه‌های ضعیف نسبت بهش داشته باشید. مثلا اینجا مثلا رفته باشید فرض کنید مثلا عتبات، مثلا زیارت امام حسین علیه السلام، یه احساس نورانیت نشاط سبکی مثلا اونجاش پیدا کرده باشید. مثلا اینا یک سری تجربه است که حالا تو افرادی که خیلی با عالم معنا مرتبط نیستن کمه. انسان ارتباطش که زیاد بکنه، نفسش که لطیف باشه بیشتر اثر میگیره. انسان وارد یک فضا که میشه فلان احساس میکنه الان این فردا مثلا توش گناه شده نشده، مثلا درصد ارتباط با خدا اینجا چقدر کمه، زیاده، تاریک، روشن، کاملا قابل دریافت کردن و قابل رصد کردن مثلا سنس تجربه های شخصی که اول عرض کردم. اینا بستگی داره میزان لطافت نفس انسان، خلاصه به این چشمی که میبینیم چیز نداره، ربطی نداره. این افراد معمولا چشمشون هم که بسته باشه خیلی از اینا رو میبینن دیگه، احتیاج نداره که چشمشون هم باز بکنن. و
نسبت نفس با روح چیه؟ اینا با هم مترادفن؟ با هم منطبقن؟ یک حقیقتن؟ اینا دو حقیقتن؟
بیانی که بنده رو عرض میکنم نه منظور یکیه.
خب گاهی فرق میکنه. گاهی متفاوت با هم دیگه. مثلا
درست هم بگیم توی
شما با هم اینا رو متعارف
نه توی اصطلاح اصطلاح مختلف داره، توی فلسفه متعارف اسلامی که الان مرسوم هست توی فلسفه مرحوم ملا صدر اینا، نفس روح در واقع هم یکی میدونن، یه حقیقته که از جهت خودش بهش میگن روح، به قول اینا از این جهت که داره بدن انسان رو تدبیر میکنه و میچرخونه بهش میگن چی؟ میگن نفس. بعد نفس البته طبقه بندی میکنن، مثلا اینا اون نفس اصل کاری همون روحه که مال ماوراء عالم ماده.
مثلا لطیف بودن نفس میتونه نفس جسمانی رو برطرف کنه؟ برای مثال یه کسی که مثلا تو چشم داشتیم مثلا میذاریم چشم سلیفه بالاتی بودن نفس نفسش میتونه اینو درست کنه یا نه؟ تو دید عادی مادی بیشتر
دو تا کار میتونه کنه، یکی اینکه میتونه اصلا بدون استفاده از این چشم ببینه، اینکه یک کنه اصلا که نیاز به چشم نباشه، به چشم ضعیف. گاهی مواقع هستش که این نفس که لطیف میشه در این لطافتش قوت هم پیدا میکنه، نفس وقتی قوت پیدا بکنه انواعی از تصرفات میتونه تو عالم انجام بده.
مادر میبینه یا نه؟ شاید این ماورا مادر میگه.
نه همین عالم مادر میبینه دیگه. مثلا چشمشو میبنده مثلا اینجا رو میبینه در اینکه چشمش بسته است. در اینکه اینجا نشسته پشت این دیوار مثلا میبینه. درسته؟ چون اون دیدن کار نفس، وقتی کار نفس باشه خیلی نیاز به این چشم نداره، به این ابزار. این در واقع نفس انسان چون ضعیفه فقط از طریق این چشم میبینه. یه ذره که قوت پیدا بکنه از کانالای دیگه هم ارتباط برقرار میکنه. الان کم نیستن آدمایی که مثلا فرض دارین بدون اینکه از این ابزار حسی استفاده کنن از گذشته خبر میدن، از آینده خبر میدن. حالا انواع اقسام داره، یه سری از اقسامش همین جوریه، کاملا این شخص خودش نفسش چون قوی هستش یه سری حقایقی رو که در این مکان تو این زمان نیستش دریافت میکنه دیگه.
الزاما لازم مسلمان باشه؟
نه
مدت اندی تقریبا به صورت خدای به صورت ما قبول ندارم ولی کار میکنه.
خب اصلا ربطی خدا نداره که میگید که اصلا ما کار به خدا نداره. بس این هستش که اینا ابزارن، اونی که حقیقتا درک میکنه میفهمه یه چیز ورای اینها. درسته؟
حالا مثلا مادر بود اکسان کردن این بحثی که مثلا ندیده
چیزی اون کور مادر دادا معمولا اینطوری هستن که چون تا سابقه ادراک بیداری ندارن، ادراک باصره ندارن، معمولا خیلی تصاویر رو درک نمیکنن، لذا خواب هم نمیبینن دیگه. ولی همینا اگه نفسشون قوی بشه به همون شکلی که ما میتونیم جای دیگه عالمو ببینیم بدون استفاده کردن این ابزار میتونن کم کم ببینن دیگه. یعنی مهم این هستش که انسان بتونه یه کانالی بین اون نفسش با این بدن چیکار کنه برقرار بکنه. ما معمولا ببینیم حالا گاهی بنده اینجوری مثال میزنم، این مثال شاید یه مقداری کمکتون بکنه. شما فرض کنید مثلا یه بچه از وقتی به دنیا اومده از اون کوچیکی یک صفحه جلوی چشمش نصب بکنم، یک صفحه نمایشی مثلا فرض کنید، بعد از بچگی این صفحه نمایش رو ببینه، اصلا دیگه بیرون اینجا رو نبینه، دیگه ادراکی دریافت از اینجا نداشته باشه، بعد رو همون صفحه نمایش هم مثل همین بازی های مثلا نرم افزار که الان هستش یا آدمه که تو اون صفحه نمایش باشه و یه خیابونه یا یه مسیر یا این حرفا، و دقیقا مثلا فرض کن اعضای بدن این رو مثلا دستاش و پاهاش و اینا رو وصل بکنن به اونجا به طوری که دستش که تکون میده اون آدمه که اونجا دستش تکون بده، پاش که تکون میده اون آدمه چیکار کنه؟ پاشو تکون بده. این کار شدنیه یا نه؟ شدنیه که با اون حروف یه همچین بچه به نظر شما مثلا اگه فرض کنید مثلا 5 ماه 6 ماه 10 ماه از عمرش گذشت تو عالم خودش رو چی میداند؟ اگر مثلا تو کی هستی؟ این از بچگی فقط یک صفحه دیده، مثلا همین صفحه که شما تو کامپیوتر یا تلویزیون میبینید، یا آدمایی که هم دیده هر وقت هم که تکون میخوره کی تکون میخوره؟ اون آدمایی که تکون میخوره. بعد از این مدت میگم اون آدمایی است، یعنی اسم اون فضای اطراف که تو صفحه نمایش داره میبینن میذاره دنیا، به اون آدمایی میگه من. چرا به اون میگه من؟ چون هر وقت تکون میخوره اون تکون میخوره دیگه، دستش اراده میکنه اون تکون میخوره، پاش تکون میگه این دست منه، این پای منه، این صورت من هستش، من میرم اینجا. تمام دریافتش از این کانال دیگه. درسته؟ بعد همین آدمو فرض کنیم بعد مثلا 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بیان نارو چشمش بردارن، وقتی بردارن چه اتفاقی میفته؟ یا عالم گیج و بیش میشه اول. درسته؟ اول میفهمه که خب من این نبودم، که تو به خودش نگاه میکنه میگه من اینم یا من اون بودم، مدت ها با اون انس گرفته دیگه، انقدر باهاش ارتباط برقرار کرده، انقدر همیشه خودشو تو اون میدیده، یه مدتی گیج و بیش میشه. بعدش میگم بابا اون دنیا نبود، دنیا اینه که الان داری میبینی، این تو این هستی، این دنیا اینه. تو تا حالا مثلا سرت گرم کردن به صفحه نمایش و به آدمک، با اینکه اونم واسه خودش دنیایی بود، یعنی صفحه نمایش هم واقعیت است، عدم که نیست، درسته؟ ما مثالمون تو این دنیا دقیقا مثال هم آدم است، یعنی بنده و شما یه بدنی داریم، این بدن من نیستم، بدن شما هم شما نیستید، از اول نفس شما به این بدن متصله، به خاطر اتصالی که به این بدن داریم و به خاطر فقط اینجا داریم میبینیم فکر میکنم من اینم. چرا فکر میکنم من اینم؟ یعنی اگر شما بپرسن حالا شما که خیلی دنبال برهان ریاضی هستین، شما یعنی ثابت کن که تو این بدنه هستی، درسته؟ شما چه دلیلی دارید که این بدنه هستین؟ هیچ. تنها چیزی که میتونین بگین است که میگین من همینقدر میفهمم که من تصمیم که میگیرم دستم تکون بدم، خب تکون میخوره دیگه، ولی تصمیمم دست شما تکون بدم چی تکون نمیخوره. یعنی تنها چیزی که ما داریم این هستش که یک رابطه بین ارادمون با حرکت اینجا چی احساس میکنیم، هیچ چیزی بیشتر از این که احساس نمیکنیم، که این رابطه بین اراده با حرکت سبب میشه که توهم در ما وجود بیاد که من اینم. بعد میبینم خب من اراده میکنم در از راه دور ببندم و باز کنم که باز دست نمیشه، که میگم خب اصلا من اون دره نیستم. اون مثلا که مثلا من از بچگی اینجوری بودم که اراده میکردم در صورت که تکون میخورد، اراده میکردم اون درو باز بسته کنم باز بسته میشد، اراده میکردم مثلا کتابا و اینا رو جابجا کنم جابجا کنم، گفتم خب این دست منه، این پای من، اونم صندلی من، اونم در منه، حالا دیگه خودم حساب میکردم دیگه. بعد وقت دادم میمیره چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً صحنه عوض میشه، آدم میگه خب من که این نبودم، که من فقط به این وصل بودم، جز اینکه به اینجا متصل بودم هیچ چیز دیگه در کار نبود، اونی که میدید یکی دیگه بود، اونی که میشنید یکی دیگه بود، ولی خودشو اشتباهی گرفت به خاطر اینکه فقط با یه آدم یک طرف بود، به خاطر اینکه دیدشو چیکار کرده بودن بسته بودن. تمام مثلا غرض و هنر انبیاء الهی اگه حرفاشون راست باشه، تمام غرضشون این است که میخوان آدمو از این زندان بکنن بیرون، بگن بابا یه عوالم دیگه هست، یه خلاهای دیگه هست، بیا اونجا خودت اول پیدا کن، تو این نیستی، درسته؟ اینجا موقتی فعلا اینجوری چشمت نصب کردن و یه مدتی اینجا هستی با این شکل و با این شمال و این خصوصیات، تو میری توی عالم دیگه، خودت یه جا دیگه ای، اون خودت رو پیدا بکن، روابط با اون عالم برقرار بکن، بعدش هم تو عوالم بعدی هم سیری داری، زندگی داری، باید مسیر رو طی بکنی، اون مسیر هم برای خودش لوازم خصوصیاتی داره، تمام این برنامه‌ها، دستورها، نمی‌دونم واجبات، محرمات، همش اصلا اومده برای اینکه آدم یه جوری از این زندانه چیکار کنه، زندانی که اونا ادعا می‌کنن، ما فقط داریم توصیفش می‌کنیم الان فعلا، از این زندان انسانو چیکار کنه؟ بیرون بکنه. که آدم از این توهمی که فکر کرده من این هستم و دنیا این هست خارج بشه. این که اون موقع فرض کنید که جهان هست، گفتم جهان یعنی چی؟ خاطر همین بود.
همین معلومه، همین جهان جهانی هستش. چرا اومدی اینجا؟ چرا تپچ شدی؟ هم دلیل در زندان رفتن دیگه.
خب بله، اینا همش دلیل داره. حالا ما هر که ما بعد فقط توصیف می‌کنیم، شما تفاهم پیدا بکنید مدعا چیه. درسته، ولی می‌خوام اینو عرض کنم، این جهان که میگم خیلی جهان جهان نکنه، یعنی مثلا ما تو علوم مثلا فیزیک و شیمی رو بشیم کنیم یک جهانی هست، مثلا اینجوری میگیم جهان رو بشناسیم، همچنین جهانی نیستش، یک سری مجموعه ادراکات شما تو این عالم میبینید، اینا تو کل عالم گمه گمه گمه. یعنی مثال مثلا این فیزیک دانای بزرگ و شیمی دانای بزرگ دقیقا مثال هم آدم مونه که از بچگی ببین صفحه نمایش جلو چشمش، اینجا که بگیر دنیا رو بشناسه فقط دنبال شناختن چی هست؟ دنبال شناختن صفحه نمایش هست، جون میکنه میره بالا میاد تو صفحه نمایش چه خبره، بعد موقعش که میشه اجازه چشمش ور میدادن اینو عمرش سر چیز هزار داده سر چیز دیگه کوچیکترین چیز بود تو مقیاس کلان ها، اون صفحه نمایش نسبت به این کره زمین اصلا گمه هیچی، درسته؟ این کره زمین و این کهکشان ها و کذا و کذا تو مقیاس کلانش نسبت به اون عوالم دیگه اصلا چی هست؟ گمه. یعنی اینا عمرشون و تواناییشون و هزینه هاشون رو صرف بررسی کردن پست‌ترین و کوچکترین مرتبه جهان کردن، این جهان این نیست، اینجا گوشه پایین 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 جهانه که ما از فرط اینکه اینجا گم شدیم تو شد نتونستیم با جای دیگه ارتباط برقرار کنیم دلبسته به اینجا شدیم باش اونس گرفتیم فکر کنم شناختنش فضیلتی مثلا افتخار می‌کنیم گاهی مواقع مثلا تلاش می‌کنیم زحمت می‌کشیم با اینکه خبر اینجا نیستش. این به تعبیری که مثلا انبیاء الهی چی میگن؟ میگن شما تو این دنیا که هستی خواب طولانی داری می‌بینی، درسته؟ مردم وقتی می‌بینن تا از خواب بیدار میشن، درست؟ خواب طولانی نه که اینا هیچ و پوچه، کمان که خوابم هیچ و پوچ نیست، خوابم یک واقعیته، شما تو خوابم واقعا از بعد از چیزا لذت می‌برید، بعد چی میشه؟ ناراحت میشین، اینجا از بچه‌ها لذت میبرن، بچه‌ها ناراحت میشن. ولی فرق خواب با اینجا چی هست؟ فقط فرقش اینه خواب کوتاه مدت، اینجا طولانی. مثلا شما اگر مثلا یه خواب ببینید مثلا میگن آقا 60 سال خوابی دیگه. درسته؟ تو 60 سال خواب میشه مثلا 60 سالتون برنامه‌ریزی می‌کنید دیگه، خلاص که داره 60 سال اینجا باشیم، فعلا ببینیم چیکار کنیم، ببینیم خونه درست بکنیم، زندگی درست بکنیم، اینجوری کنیم، اونجوری کنیم. اینجا خواب طولانی است، یعنی یک سری واقعیاتی است که خیلی محدوده، خیلی کوچیکه. خواب نسبت به بیداری چقدر کوچیکه؟ اینجا نسبت به عالم بعدش همونقدر چی هست؟ کوچیکه. آدم وقتی مثلا میدونه خوابش یه ساعت تمام میشه، خیلی واسه خوابش برنامه‌ریزی نمی‌کنه، تو خواب بشینه حساب کنه، میگم پا میشیم تمام میشه دیگه. اینجا هم همینه، اینجا هم شما چشم هم بدهید، حالا هر کدوم چشم هم داده یه 20 سالش نم 15 سالش 20 سالش گذاشته، چشم دیگه علی هم میتونیم حالا از بنده بیشتر گذاشته، از بزرگتر بزرگتر بیشتر گذاشته، ولی به گذشته که نگاه بکنین هر چیزی چشم هم دادن اینقدر کوچیک نسبت به
سلام.
بعد تو عالم بعدی که میریم میبینین اینقدر چقدر کوچیک بود، مثلا نداد تو قرآن داره میگه اینا وقتی که تو عالم بعدی میان بهشون میگن شما مثلا چند وقت اونجا بودین، میگن کل دنیاشونو برده کنم، یعنی نصف روز مثلا شاید یه روز مثلا نسبت به اون عالمی که حساب میکنیم این نسبت به اونجا اینقدر خار و پست و مثلا ذلیل و مثلا، ولی که تو اینجا که آدم هستش مثل آدمی که دقیقاً تو خوابه، تا وقتی تو خوابه فکر کنه خیلی مهمه، وقتی بیدار میشه میگه خواستن انگار نه انگار. حالا خلاصه اصل مسئله این است که ما بیایم مقداری از این عالم ماده بیایم خودمون رو بیاریم بیرون، یعنی فکر نکنیم دنیا اینه، فکر نکنیم ما این هستیم، بریم مقدار تمرکز کنیم رو مفاهیم مجرد، مفاهیمی که از سنخ ماده نیستن. حالا میگم شروعش مثلا با چی هست؟ با مفاهیم مثلا محبت هست، مثلا درد هست، ترس هست، که اینا انسان تمرکز که میکنه یه مقداری کم کم احساس میکنه که یه سری واقعیت رو پیدا میکنه که اینا از خصوصیات این عالم اجسام چیه خارجن. اینا اولین پلای ارتباط انسان هم به عالم ماورای ماده، که آدم کم کم بتونه عالم ماورای ماده رو یه مقداری رصد بکنه. بعد قدم دومش هم مثال دیگه است که بشینید به رابطه نفس خودتون با چی، با اون سوار ادراکیتون فکر بکنید. یعنی آدم هر چی رو این فکر بکنه مفهوم علیت رو بهتر میتونه کشفش بکنه که واقعا یه چیزی، یه حقیقتی، یه حقیقتی که تو خودش جا داده باشه، از هم دیگه جدا چه نباشن، که این جدا باشه اون جدا باشه. علت و معلولی که ما تو عالم ماده داریم اینا هر هم دیگه جدان، لذا علت و معلول نیستن. حالا یه مثال فلسفیشو مثالشو عرض بکنم، این مثال حوصله‌گری که دائم مرحوم آیت‌الله شهید مطهری خیلی قشنگ و زیباشون توضیح دادن. ایشون میگن مثلا شما تو این دنیا وقتی که میخواین از علیت صحبت بکنید میگید علت به معلول وجود میدهد، درست برای تعبیر من میگم مثلا علت معلول وجود میدهد یعنی چی؟ مثلا مثل این مثلا من به شما یه شاخه گل میدهم، درسته؟ اینجا چند تا چیز وجود داره، یه من هستم، درسته؟ یه شما، یه شاخه گل، این سه تا دیگه چی هست؟ یه عملیاتی است که من روی این گله انجام میدم، که این عملیات از طرف من میشه دادن شاخه گل، از طرف شما میشه چی؟ گرفتن شاخه گل. خب حالا ما که میگیم علت به معلول وجود میدهد، آیا واقعا علت به معلول وجود میده؟ یه ذره که دقت کنید این شدنی نیست. چرا؟ چون اگه واقعا قرار باشه که وجود رو به معلول بدن، یعنی چی؟ یعنی معلول خود وجود رو بگیره، خب معلول باید از قبل باشه که وجود رو بگیره، درسته؟ چون چیزی که نباشه که نمیتونه بگیره، که چیزی که نباشه نمیشه چیزی بهش چه داد، درسته؟ یعنی با اولین مشکلی که برخورد میکنه این هستش که وجود هیچ وقت دادنی یا گرفتنی نیست، چون همه چیزو میشه گرفت، مثلا گلو میشه گرفت، مثلا فرض کنید زیبایی رو میشه گرفت، مثلا چون آدم هست بعد زیبایی یا گلو چیکار میکنه میگیره، ولی وجود نمیشه گرفت، چون وجود تا نباشه اصلا کسی که در کار نیست. لذا میبینیم ما نمیتونیم بگیم که علت به معلول وجود را چیه میده. یه پله بیشتر دقت میکنیم نگاه میکنیم میبینیم خب پس این وجوده با اون معلوله در واقع یکیه، یعنی اونی که میخوایم بهش بدیم با اونی که میخواد بگیره با هم دیگه یکیه، چون معلوله چیزی غیر از وجوده، چیزی غیر از وجود واقعیته، میخوایم بهش واقعیت بدیم خب خودش هم واقعیت هست دیگه، قبل از واقعیت که چیه؟ قبل از واقعیت که چیزی نیست که خود واقعیت رو بگیره. یه داری که دقت بکنیم میبینیم وقتی علت میخواد به معلول واقعیت را بدهد، خود همون واقعیت خودش از خود معلول است، یعنی بدون این واقعیت معلوله هیچیه، با این واقعیت هم معلول نمیشه واقعیت دیگه. نتیجه میگیرن که دست در باب علیت اون گیرنده با اون داده شده هر دوشون با هم دیگه چی هستن؟ یکی هستن. خب حالا فرض کنیم که ما فهمیدیم وجوده با اونی که میخواد وجودو بگیره با هم دیگه یکی، انگار گله با گیرنده گل چی شدن؟ یکی شدن. حالا این آقای علت میخواد بیاد رو این وجوده، رو این واقعیت یه کاری انجام بده، درسته؟ میتونه کاری روش انجام بده؟ یه ذره دقت کنیم اون نمیتونه روش کاری انجام بده. چرا؟ چون فرض اینه که با این دادن علت اون میخواد تازه چی بشه؟ تازه میخواد موجود بشه. اگه قرار باشه که معلول ما که خودش این همون وجوده ای که میخواد بگیره از قبل باشه، بعد علت بیاد روش یک عملیاتی انجام بده، خب این که از قبل باشه دیگه معلول نیستش که، دیگه نیازی به علت چه نداره، درسته؟ علت و معلول یعنی که معلول همه وجودش وابسته است اون یکی. اگه قرار باشه علت رو معلول یه کاری انجام بده، معنیش داشت که یعنی معلوله از قبل چه بود، درسته؟ بی‌نیاز هم بود، بعدن علت از رو رسید یه کاری همش انجام داد، علت و معلول نمیشه که. نتیجه چی میشه؟ نتیجه شما در که دقت میکنید میبینید که معلول شما این هم واقعیتی است که قراره بهش بدن و این همون کاری است که روش دارن انجام میدن. یعنی نمیشه هیچ وقت علت رو معلول کاری رو انجام بده. به اصطلاح میگن معلول چی است؟ معلول عین کار علته. معلول یه چیزی نیست که علت روش فعلی را انجام داد. معلول خود فعله چی است؟ خود فعل علته. ولی مسئله خیلی پیش و خم پیدا میکنه. درسته. گل دادن هم میشه معلول. این در واقع ما تو احسن ما تو دادن و گرفتن های معمولی چند تا چیز داریم؟ چهار تا چیز داریم. دهنده، گیرنده، داده شدن، عملیات داد و ستد که از طرف این که میده اسمش دادن، از طرف اونی که اسمش چیه است؟ ستاندن و گرفتن مثلا. درسته؟ ولی تو رابطه علت و معلول اولا نمیشود که به معلول وجود بدهیم، چون باید فرض کنیم معلول باشه که وجود رو بگیره و این خلاف فرض معلول بودنشه. پس معلوله باید با وجود با همدیگه چی باشن؟ یکی باشن. ثانیا نمیشود که یک عملیات دادنی روی این وجودی که این معلوله انجام بدیم، چون این قرار باشه یک وجودی باشه این معلول هم باشه، باید ما روش عملیات دادن گرفتن اینا بخواد واقع بشه، باید معلوله در رتبه قبل از علت چیه؟ واسه خودش تحقق داشته باشه، یعنی باید بینیاز باشه، این خود دیگه معلول نیست دوباره که. عملا در مسئله علیت دادن و گرفتن و داده شده و گیرنده هم همدیگه باشن یه چیز. یعنی ما وقتی رابطه علیت رو تحلیل میکنیم، مثلا علیت تو فضای فلسفی معنی داره خیلی عمیق‌تر و خیلی متفاوت با اون علیتی که مثلا هیوم فکر کرده و بعدم فکر کرده مثلا نقدش کرده. اونا جواب هیوم شیخ رئیس بوعلی سینا هم داده، بوعلی سینا بحث هیوم هم اشکال دقیقاً مطرح کرده تو شفا. میگه که آقا بعضی اومدن گفتن که تو مسئله علیت فقط پی در پی بودن اشیاء هستش، به اصطلاح تعاقب، تعاقب پی در پی بودن. میگه تعاقب و پی در پی بودن هم که علیت نیستش که، عادت ذهن آسمینی این اول بعد اون دوم. بعد بوعلی سینا مفصل جواب میده میگه این پی در پی بودن که اصلا رفت علیت نداره، اون چیزی که فلاسفه میگفتن علیت، علیت وجودی است، معنیش اینه، معنیش اینه. مثلا ولی خب اونا متاسفانه چون حرفا رو از وسطش میگیرن بعدا فکر میکنن همه حرف همینه، همونجا هم نقدش میکنن. بعد مثلا یک جنجالی در دنیای غرب به پا شده به خاطر مثلا همین حرف هیوم، مثلا دیگه اصل علیت رفت زیر سوال. و اینکه اصلا اینی که اینا میگن اگه راست باشه هیچ ربطی اون اشکالی که هیوم کرده نداره. اینا میگن شما وقتی دو تا مسئله رو، شما دقیقاً توی مسئله که گل ایجاد میکنین تو ذهنتون، یه گلدون ایجاد میکنین، دوباره برگرده، شما وقتی یه گلدون ایجاد میکنین چیکار میکنین؟ به این گلدونه وجود میدین؟ یعنی یه گلدونی از قبل بود توی جایی شما اصلا بهش وجود داره؟ نه همون که تو نفستون بود، همون که تو نفستون گل گلدون رو ایجاد میکردید، اونجا رو دقت بکنید. وقتی رفتون گلدون رو ایجاد میکنید، توی این ایجاد کردنتون چی کار دارین انجام میدین؟ واقعا یه چیزیست به اسم گلدون، خالی از وجود. بعد ما میتونیم توش وجود تزریق میکنیم، مثلا یعنی یه گیرنده ایست و یه دهنده ایست و یه وجودی و اینجوری نیستش. تمامش چیست؟ تمامش یه چیزه، یه شمایی که گلدون. این گلدونه هم عین گلدونه، هم عین وجوده، هم عین چیست، هم عین ایجاد کردن شماست. ایجاد کردن شما با وجود اون گلدونه هیچ گونه انفکاک و جدایی از هم دیگه نمیتونن داشته باشن.
ماهیت
داره، یه
وجود داره، وجودش
غیر ماهیتشه. تو عالم تحلیل، ولی تو عالم خارج که اینجوری نیستش که، یعنی تو عالم خارج نمیشه که یه ماهیتی باشه بعد ماهیت وجود داره بگیره. تو عالم خارج هر چی هست همون وجود هست، همون واقعیت هست.
ماهیت میزان
نسبت وجود
با عدمی که
ما بهش ماهیت نه، ماهیت یک دریافتش که از یه واقعیت تو ذهن شما شکل میگیره. یعنی ماهیت امر حقیقی نیست، اون که تو واقعیت داره خود واقعیت هست، هر چی هستش عین هستیه، عین واقعیت، عین وجوده. ما با اینا که برخورد می‌کنیم یه سری مفاهیم، یه سری صورت‌های ذهنی از اینا می‌گیریم، اسم اونا رو می‌ذاریم چی مثلا؟ ماهیت.
واقعیت ماهیت
نیست که شما از وجود می‌گیرید. نه،
برعکسش. ماهیت وجودی
است که شما از واقعیت. یه صورت ذهنی است که ما از واقعیت می‌گیریم.
واقعیت
چی؟
واقعیت ما که تغییر نکرده. ماهیتش
تغییر نکرده. درست
است. اول ذهنیش هرون خیره شما فرمودین که از کجا میدونم اول بحث، از کجا میدونم که خورشیدی وجود داشته باشه؟ چرا خورشیدی وجود نداشته باشه؟ چون نرفته کسی ببینه باشه. در 500 سال پیش هم از کجا میدونستیم که ماه وجود داشته باشه؟ فقط ماه رو داشتیم میدیدیم. چند تا 100 سالی که داریم ماه میدونه، میدونیم که ماه هست.
الان که معلوم شده رفته باشه ماه، الان خیلی تشکیک میکنن در رفتن ماه.
واقعیت ماه تغییر کرده؟
نه.
درست میگی. ماه
همون
ماه.
ماهیتش هم
تغییر نداره. ببین
ما از بچگی که میگفتیم یه ماه تو آسمون هست، یعنی چی تو آسمون هست؟
ماه.
یعنی یک نور گردالی که حالا بعد ما گرد بعد مقام میشه مثلا نیم دایره بعد مقام میشه هلال. درسته؟ این اسمش ماه. درسته؟ این همیشه از 2000 سال پیش میگفتن ما الان بهش میگن ماه. درسته؟ اون چیزی که تغییر میکنه قضاوت‌های ماست نسبت به اون واقعیت. اون واقعیت یک نوری است که قابل مشاهده است. درسته چی؟
مشاهده نیست.
حالا این اول بحث یکی گفته کلا. از کجا میگی؟ کی همش؟ حالا این اول اول دعواست که حالا من که تو سرش هستم ولی 15 سال پیش میگم که 15 سال پیش جنجالی توی شاید شما خیلی یادتون نره تو رسانه هم خیلی راجعش صحبت کردن که اصلا این چیز واقعیت نداشت و اگه واقعیتش چرا هیچکس بعد از این دیگه نرفت و با امکانات 50 سال پیش این کار شدنی نبود و الان هم دانشمندان میگن شدنی نیست و از من نمیخوام قضاوت کنم. مثلا اون چیزی که آقا میگن که گزارش علمه ولی تجربه شفعی در میاد، من نمیخوام قضاوت کنم ولی ببینیم ما اگه اینجا نشسته باشیم ما همگی خیلی راحت میتونیم بگیم ماه کره است. اینا مثلا هم قضاوت تجربی است، یعنی حساب احتمالات، حساب احتمالاتش به طوری میشه که میشه تبدیل به قضیه علمی. نه این بنده فلانی گفت من معتقدم ماه کره است، نه من معتقدم ماه کره است، میخوام بگم کره بودنش چه مقدار ارزش علمی داره به مقدار این روش حساب احتمالات. درسته؟ و الا اینا تصورات دیگه هم راجع به ماه میشه کرد. سالهای سال مثلا همه میگفتن مثلا ماه نورش از خورشید میگیره. درسته؟ الان دیدین مثلا دانشمندان مثلا هیئت و اینا میگن معلوم نیست نورش از خورشید میگیره. چون الان کشف کردن ماه وقتی دور زمین میچرخه همیشه یه طرفش به طرف زمینه. یعنی اینجوری دور خوش نمیشه. حرکت وضعی و انتقالیش همزمانه. همینجوری که داره دور خوش میگن ممکنه خب نصف ما کلا روشن باشه. ما کجا میاد از خورشید داره میچون همیشه همون طرفش که به طرف ما هستش همیشه همون هم روشن هستش. طبیعیه که خب گاهی ما باید چیکار کنیم؟ طبیعیه هستش که گاهی ما هلال ببینیش. اینا احتمالات ما نمیتونیم خیلی اینا چیکار بکنیم؟ ردش بکنیم، خیلی اثباتش بکنیم. باید شواهدش جمع آوری کنیم. گاهی تبدیلش به گزاره علمی، گاهی تبدیلش به گزاره علمی هم چیه؟ نمیشه.
اثبات کردین که نه
نه نه ابدا ما این مثلا اول بس نه حال شما تاشتون یعنی عرض کردم بدیم اول ما تصویر بکنیم که مدعا چیه. آقا سروران گفتن که از بحث الیت شروع کنیم. درسته؟ ما عرض کردم این الیتی که اینا میگن، خدایی که اینا میگن اصلا مفهومش مفهوم دیگه، اصلا تصورش بکن اول چی میگن اینا، بعد بریم سراغ استدلالش. درسته؟ میخوام بگم اون چیزی که اینا بهش میگن الیت، اون الیتی که تو فیزیک بهش میگن الیت نیست. اصلا اونی که تو فیزیک بهش میگن الیت، میگن هیچ اثری از الیتش وجود ندارد. اونو بهش میگن تعاقب و پی در پی بودن. تعاقب و پی در پی بودن اصلا ضد الیته، چون الیت شرطش است، همزمانی است. درسته؟ تو تعاقب همزمانی چیه؟ نیست. اولی از بین دومی میاد، بلکه بالاتر. اینا میگن اصلا شرط الیت نیستش که علت بی زمان باشه، نه اینکه همزمان باشه، یعنی فرازمان باشه. لذا اونا میگن الیت یعنی وجود بخشی. وجود بخشی یعنی یه چیزی دیگری را در قوام خودش نگه داشته باشه. که وقتی تحلیلش میکنیم یعنی دیگری بشه چی؟ بشه عین فعل اولی. درسته؟ یعنی اینجوری هم نباشه که دیگری یه چیزی که اولی روی فعلی رو وارد میکنه، دیگری عین فعل اولی باشه. چون اصلا هستی بخشی، وجود بخشی غیر از این قابل تصویر نیست. اگه آدم واقعا دقت کنه یه موجودی میخواد به دیگری وجود بده یعنی چی؟ میبینه این در واقع یعنی که این چیکار میکنه؟ اون دیگری عین کار اینه، یعنی ایجاد کردنش با وجود او با همدیگه باید چی باشن؟ دقیقاً یکی باشن. حالا اگه این الیت رو تصور بکنیم، بعد یه ذره هم تصور کنیم مثلا موجود فرازمان رو، بعد کم کم میتونیم مدعای اینا رو تصور کنیم. یعنی اینا مثلا وقتی میگن یه خدایی هست، درسته؟ یه خدایی که مثلا به تعبیر قرآن کریم مثلا چی هست؟ اون خدا مثلا به کل شیء محیطه، به همه عوالم چی داره؟ احاطه داره، همه چی رو تو خودش جا داده، هیچی از حیطه او بیرون نیستش. در این حال مثلا خالق است مثلا فرض کنیم، و مثلا حالا خالق تعبیر دقیقش ایجاد کننده نیست، ولی ما فرض کنیم معنی ایجاد کننده باشه و و و و این چیزایی که میگن در واقع میخوان یه نسبتی رو مثل نسبت نفس ما با صور ادراکی ما در مورد خداوند متعال با این عالم چه کنن؟ فرض بکنن. یعنی میخوان بگن شما موجودات این عالم رو وقتی خوب تحلیل بکنید، بررسی کنید و موجودات عوالم دیگه، اینا مثل صور ادراکی انسان که چیزی تو نفس انسان هستن، در واقع تو نفس انسان قوتورن، دارن اونجا تو دریای نفس ما رو همش اونجا شناورن، از دریای نفس ما بیرون نمیتونن برن، همه چیشون هم وابسته است به نفس ما. میخوام بگم این عالم رو با این کلیتش که نگاه میکنی، یا یه همچین وجود وسیعی که تو کل این عالم هست و با همه چیز هست و در همه چیز برش حاکمه، هیچ چیزی هم از او جدا چه نمیشه. این میشه مدعای اونا. بعد وقتی وارد مدعای اینا میشین، طبیعتا بعد الیت هم با همین نظر اینا چیکار کنیم؟ با همین نگاه اینا توضیح بدیم. درسته؟ باید مثلا نمیدونم بقیه تمام خصوصیات در مورد صفات خدا، اسماء خدا نمیدونم مثلا اینا میخوایم در ادامهش توضیح بدیم، همه رو باید با همین روش با همین طرز توضیح بدیم. بعد دیگه خیلی از شواهدی هم که اتفاق میفته اینا هیچکدومشون دیگه نفی خدا نمیکنه. ببینید مثلا حالا اینجا مثلا انفجار بزرگ اتفاق میفته، میگن خب انفجار بزرگ اتفاق میفته، خب بعدش چه ربطی داره؟ مثلا این عالم ماده شما برید مثلا 10 میلیون سال رفتین عقب، نه 10 میلیارد سال دیگه هم برید عقب، 10 میلیارد سال دیگه هم برید عقب، هرچی برید عقب خب تاثیر نداره در جایی که شما داره میگه یک وجودی است که اون وجود ورای اصلا زمان و مکانه، همه موجودات زماندار و مکاندار رو تو خودش جا داده، به همشون احاطه داره، با همشون همراهی داره. هرچی عالم وسیع‌تر بشه با وسعت این عالم بیشتر چیکار میکنه؟ بیشتر نشون دهنده قوتمونه، نشون دهنده ضعف اون چیه؟ نیست. یعنی شما اینجا هر جا اکتشاف بکنید اون ادعایی که اون داره طرح میکنه تضعیف نمیشه، اون ادعا خراب نمیشه. حالا فرض کنیم مثلا اینا همه برگردن به موجودات تک سلولی برسن، خب برسن چیزی چیز کم و زیاد نمیشه ازش. این عالم اول داشته باشه نداشته باشه، آخر داشته باشه نداشته باشه، رابطه این با اون تغییر نمیکنه، درسته؟ بلکه تقویت هم میشه. لذا اصطلاحی دارن میگن هر چی شما عظمت واسه این عالم ماده بیشتر قائل بشی، عظمت این عالم ماده چی هستش؟ بیشتر نشون دهنده عظمت اوست. به قول مرحوم شهید مطهری جمله دارن میگن خدای غربیا خدای چاله پر کنه، ایشون همین اصطلاح دارن. میگن غربیا فکر میکنن مثلا هر جا تو این علوم مادی به مشکل خوردیم، گیری داشتیم، چیز کم داشت، خب این کار خدا بود دیگه، درسته؟ خیلی از مردم اینجوری فکر میکنن دیگه، هر چی روابط و امور و اینا به هم میخوره میگن خب این حتما دست غیب بود و این خدا رو از این راه فقط میشناسن. بعد طبیعتا اگه شما اومدین مثلا روابط مادیشو کشف کردین، میگن خب دیگه به خدا نیاز نداریم دیگه. مثلا قبلا میگفتیم بارون خدا میاره، حالا میگیم نه بارون ما کشف کردیم مثلا اینجوری ابرا اونطوری اینطوری، میگن خب به خدا نیاز نداره دیگه. قبلا میگفتن زلزله رو خدا میاره، حالا مثلا میگن نه زلزله مثلا به خاطر مثلا لغزندگی لایه‌های زیرزمینی. خلاصه این حرفا درست نیستا. یعنی حالا علوم روز مثلا خیلی هم تلاش بکنه بگه زلزله علتش این است که این لایه‌های زمین جابجا شد، سوال کماکان باقی است اول لایه‌های زمین چرا جابجا شد، درسته؟ میگن خب مثلا حرارت درون زمین مثلا زیاد شد، مثلا کم شد، مثلا فرق کنه. خب دو سوال باقی است که خب چرا کم و زیاد شد. این سوال چرا 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 تا نرسه بالاخره واجب الوجودی تموم نمیشه، درسته؟ یعنی اینجوریه که حالا ما یه درجه جوابش پیدا کنیم بگیم خب، ولی به هر حال برفرض شما مثلا همه اینا رو میزون کردیم و همه روابطشو کشف کردیم، آخرش این اصلا ربطی به خدایی که قرآن ادعا میکنه نداره. به قولش میگن شما هر چی بیشتر اینجا رو کشف کنی که منظم است و همه چیز رو اصول و ضوابط هستش، بیشتر عظمت خدا رو نشون میده. چون خدای یه خدایی است که همه اینا رو تو خودش جا داده. خب وقتی موجوداتی که تو خودش جا داده اینقدر پیچیده و تکامل یافته، معلوم میشه که خودش خیلی تکامل یافته تره، خودش خیلی برتر است، خودش خیلی چی هستش؟ بالاتر است. پس دیگه بزن نه
حرفشون یه شرطی هم داره، این که مثلا این پیامبری که میاد ادعا میکنه من فرستاده خدا هم تو شما رو آفریده و یک سری بیاناتی برای ما انسان ها میکنه، اون حرفاش و اون بیاناتش با اون علمی که ما داریم بهش میرسیم تناقض نداشته باشه. یعنی اون پیامبر نیاد بگه که خداوند اومد که آدم دو نفر آدم رو درست کرد و اینا نفس بشریت رو وجود آوردن، در صورتی که علم ما میاد میرسه به این که نه این اشتباه محضه که مثلا از دو نفر آدم کل بشریت 6 میلیارد آدم بخوان رو وجود بیاره.
خب ببین حالا بحثا حوزه‌اش با هم خلق کردن، ما یه بحث داریم که اصلا خدای هست یا نیست، این بحث اولون. بعد بحث اون که این خدای اگه هست مثلا این خدای مثلا عالم است عالم نیست، مثلا قادر است قادر نیست، مثلا حکمت داره یا نداره. بعد بحث سوم بعد صفات خدا میشه می‌کنیم خدای پیغمبری فرستاده یا چی یا نفرستاده. مثلا این حرف شما می‌زنید فوقش نیست که نبوت رو زیر سوال می‌بره، توحید رو زیر سوال نمی‌بره که، درسته؟ چون دو تا حوزه کاملا مستقلن، درست؟ بعد بعضی که مثلا نبوت ثابت شد بعد میرسیم به سری بحثایی به اصطلاح امروزی تعارض علم و دین. تعارض علم و دین یکی از بحثی که تو دنیای غرب تو دنیای مسیحیت خیلی بحث پر رونقیه، چون اونا دین که میگن منظورشون انجیله، انجیل هم خب اعتقاد ما کتاب کلا تحریف شده است. تحریف شده که چه حرف کنم، مثلا کتابی است که آسمانی نیست، یعنی نویسندگان حالا چه متا لوقا مرقس یوحنا هر کدومشون خودشون نوشتن اینا خاطراتی است از عیسی، درسته؟ کتاب تاریخ در واقع کتاب الهی نیستش به اون معنی که وحی الهی باشه، کسی هم ادعا نداره. لذا با خب علم خیلی ناسازگاری داره. بعد حالا مثلا ما همین نمونه‌ای تو جهان اسلام مونگاش برخورد بکنیم، بعدش اینا رو بررسی کنیم. الان باز شما اولش وسطاش تشنشی بحث تکامل به مناسبت مطرح شد. اگه نظریه تکامل اصلا یک نظریه علمی نیست، قابل اثبات علمی هم نیست و هیچ کسی هم نظر
اثبات علمی هست، فسیل‌هایی که پیدا شده از نظر ژنتیک.
خب من همینا رو یکی یکی عرض کردم خلاص سرورم. حالا اگه موقع حوصله بخواستید یه مثلا اگه فرصتی شد مثلا این 10 دقیقه رو بشه گوش بکنین، بعد اگه واقعا جای چیز داشت بعد بعدن حالا اگه عمر بود بنده قسمتش دوباره اینجا هم گردیم ساعت که اینا قابل اثبات علمی نیست، نه حد اکثرش ته تهش نیست که مثلا بعضی چیزا شدنی است. بعد من خودم میتونه بحث تعارض علمی رو تو نظریه تکامل بین قرآن مثلا و مسئله مثلا نظریه تکامل مثلا چیز کنه طرح بکنه، ولی یه 4 قدم در واقع بس ما الان توش هستیم چیه جلوتر. حالا این دیگه خلاصه این چیزا. اگه اجازه میدیم ما بحث اینجا فعلا در همین حد فعلا ببندیمش، یعنی اگه حضور که این حالا سوال زود بگین اصلا امکان نداره خدا آفرین زمان تعیین کنه.
مرحله
زمان 6 روز ما یه بحث داریم تو فلسفه که میگن زمان همیشه محصول تغییره، درسته؟ خب میگن زمان همیشه محصول تغییره، اگه جای تغییر وجود نداشته باشه تا بدن زمان هم نیست، درسته؟ تغییر یعنی هیچ تغییری وجود نداشته باشه، همه تغییرات به صفر رسه طبیعتا زمان هم معنادار نخواهد بود. موجودات مجرد که ما برای عالم ماده هستن یا لاغل خداوند تغییر پذیر نیست، چون تغییر پذیر نیست زمان هم نه، درسته؟ لذا وقتی خدا تنها بود، درسته، هیچ زمانی هم در کار نبود. لذا شما هیچ وقت نمیتونید بگین خدا در یک زمان عالم را چیکار کرد؟ خلق کرد. این داشتن معماست ولی واقعیتش همینه.
نه زمانی نبوده که این عالم نباشه.
نه نبوده. وقتی این عالم نبوده زمان هم نبوده. نه اینکه یه زمانی بوده که این عالم نبوده.
خود زمان
مخلوق است، بلکه بالاتر از این زمان چی هست؟ زمان بر یک مفهومه. حالا به قول ما میگیم انتزاعی. نمیدونم والا تو تعبیر شما بچه چه جوری ارزش با چه زبونی میگم با تعبیر مشترک باشه، ولی همچین مفهوم خلاصه. خب الان عرض کنم
این یک وجود واقعی نیست، زمان
یک تصور فقط دیگه. نه زمان یکی ما اینجوری میگیم یک تصوری است که برگرفته از یک وجود واقعی است. اون واقعیت داره حرکته، ما از حرکت چیکار میکنیم؟ زمان رو میسازه ذهن ما، درست؟ ولی تو خارج نیست که تو خارج حرکت باشه یه زمانی باشه. از نقطه‌ای که موجود متحرک به وجود میاد، درست، همراه خودش زمان هم تو دلش به وجود میاد. ولی اگه از این رفتیم از افق رفتیم بیرون زمانی هم نیست. پس نمیشه بگیم یه زمانی بوده که تو اون زمان عالم به وجود اومده، درسته؟ وقتی عالم نبوده زمان هم نبوده، عالم و زمان با هم یکی شدن به وجود اومدن.
مثلا عوامل مثلا جبروت و ملکوت مثلا قبل و بعد مفهومی نداره؟
قبل و بعد زمانی مفهوم نداره. حالا میخواستم عرض کنم ببینید تو اون عوالم ما یه جور قبل و بعدای دیگه داریم، درسته؟ به خاطر همینم اونجا به یک شکل دیگه حالا به اصطلاح ما تقدم تأخر یا به یک معنی دیگه غیر از زمان فیزیکی زمان درست میشه. یه خدا من فرمود مثلا ما آسمون رو در 6 روز خلق، یعنی خب روز یعنی چی؟ روز معنی اینجا یعنی مدت حرکت کره زمین به دور خودش دیگه، حرکت وضعی زمین که نمیشه در 6 روز خلق کرد، چون اصلا روز در کار زمین نیستش، خب روزم در کار نیستش، درسته؟ خدا من متعال تو قرآن خودش میفرماد فقط ما دو جور روز داریم، یه روز ثابت داریم، روز متغیر، یه روز مجرد، روز مادی. یه روزی هستش که ان یوم ان در ربه، که یه روزی هستش که در نزد خداست. یاد میفرماید موجوداتی که نزد خدا هستن ثابت محضن. میگه ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. چیزایی که پیش شما هستن حرکت دارن، تغییر دارن، موجودات عالم بالا بقای محضن، ثابتن. و همه این روزها، زمانها به قول الله زبان قرآنیش یک باطنی دارن، یک ملکوتی دارن که تو عالم ثبات محضه. اونم اسمش تو زبان قرآن یومه، درسته؟ که بعد اون یومه چون یه موجود مجرد خیلی عظمت داره، لذا اون یه روزش معادل مثلا با 50000 سال اینجاست، اون معادل با 1000 سال اینجاست، مثلا تطابق. یه روزی هم هستش که بعد از خلقت زمین به وجود میاد که همین روزیه که محصول گردشه دیگه، درسته؟ وقتی که میگن خداوند عالم رو مثلا را در 4 روز یا 6 روز خلق فرموده، این 4 روز 6 روز از روزهای دنیا که نیستن مسلماً، که
روزهای
6 ضرب 10 اصلا. خب حالا روزهای اونجا اصلا نسبت سنجی شما اینجا متفاوته، یعنی دیگه اونها عالم ثباته، عالم ثبات که دیگه چی؟
زمان کلا نیست.
تو اون مرحله اصلا زمان نیستش. نه اصلا معنی نداره که زمان باشه، چون زمان
من...
چی؟ خب ببینید تو زبان عرب، حالا من اینو عرض کنم، تو زبان عرب وقتی میگن یوم، یوم الزاما معنی روز هم نیستش، یعنی یک بخشه، درسته؟ لذا اصلا تو زبان عرب مثلا وقتی ایام العرب که چیز میکنن، یعنی بخش های مثلا تاریخ عرب یک قسمت هست. یعنی در واقع شما جمله اینجوری ترجمه کنید، میگن خداوند عالم رو در 6 بخش خلق کرد، در 6 قسمت، یا به زبانی که از سرانگون بشه در 6 مرحله، درسته؟ اینا مراحل چی هستن؟ مراحل خلقت هستن. خلقت از اون بالا که میخواد تنزل کنه به تعبیر به تا این پایین برسه، مراحل رو طی میکنن. این مراحل ازش تعبیر کنن به ایام ربوبی. لذا خداوند به صراحت میفرماید که همه چیز رو ما خلق کردیم. خود زمان رو هم خدا چیکار کرده؟ خلق کرده. خدای خود زمان خودش داره صراحت میگه خلق کرده. یعنی تو میگی ما در یه زمان زمانش چیکار کردیم؟ یه روز زمان خلق کردیم.
زمان یه چیزی فقط در قالب جسم انسان معنی پیدا میکنه یا نه نفس انسان از زمان دوستش معنی داره؟ یعنی یه چیزی فقط الان ما چون تو این جسمی به زمان انسان معنی داره، از این جسم مجرد بشیم دیگه زمان
نه نیست. از این جسم شما مجرد بشیم، ولی تو عالمهای بعدی که عالمهای باز جسمانی هستن، چون عالم برزخ جسم داره دوباره
جسم دیگه،
یه نوع جسم دیگه، یه چیزی شبیه همین عوالم موازی که الان فیزیکدانان حدسش میزنن، که الان نه خیلی اثبات و نفیش نمیکنن ولی حدسش میزنن، شبیه هم اونجا هم زمان هستش دیگه،
زمان خودش باز از جنس
خود. ولی خود زمانش با هم دیگه نسبتی، دقیقاً مثلا این بحثی که تو تطابق نسبت عوالم موازی با اینجا مطرح است، اونجا هم مطرح. البته حالا مثلا شما تو دستگاه مثلا نسبیت و اینا زمان رو چیز میدونید، زمان رو محصول حرکت اینجا میدونید، برخلاف دستگاه مثلا نیوتن که زمان یک امر عامی میدونست، موجودات تو زمان میومدن، انیشتین اینا میگن نه خود زمان از همین حرکات اینجا برگرفته شده. ولی ما تو فلسفه ملا صدر یعنی که در واقع برگرفته یکی از آیات قرآنه، یه دو تا قدم جلوتر از من، یعنی اونم قائل به یک نسبیت هست، اون نسبیتی که اونا میگن خیلی پیشتر از نسبیت انیشتینه. اونا زمان رو محصول برآیند نفس انسان با موجودات عالم ماده میدونن، بخاطر همین خیلی اشتباهه که تو دستگاه نسبیت انیشتین قابل تفسیر نیست، تو دستگاه ملا صدر قابل تفسیره. ولی خب بالاخره انیشتین اینا رو با برهان ریاضی اثبات کرده، حالا برهان نمیشه که با استدلال ریاضی نسبت اثبات میکنه، اونا نه، اونا با استدلال فلسفی خالص، ولی نتیجهش از اونی که انیشتین ثابت میکنه چیزتر، خیلی وسیعتر و خیلی کاملتر نتیجه میده.
فلسفه نفذ عقل ذهن
و مدرسه، یعنی ما فلسفه از جایی گرفتیم، حالا نمیدونم از جایی گرفتیم یا نگرفتیم، لاغلیسی اینقدر میدونیم که ما میفهمیمش. حالا ممکنه کسی بگه فرشته اینا رو شما افاضه کرده که بگید نه خودم فهمیدم، خیلی تأثیری نداره.
منظورم اینه که یعنی بعد فلسفه که مثلا میگه خصوصا دور هم نشسته من نتایج عقلی هم استفاده کردم،
خب بله دیگه، هر فهمی قائم به قوامش به ماست دیگه.
خب بعد عقل انسان هم کامل نیست، خب اصلا من اینا همه اینا که گفتم درست بود، همینا اشتباه کردید که همین چیز
دونه. اونا یه جواب ساده دارن، میگن یه موقع یه کسی تو همه چی شک میکنه، میگن ما نمیتونیم باش حرف بزنیم، ولی میگنم چه آدمی پیدا نکردیم، هرچی رفتیم گشتیم یه آدمی پیدا کردیم، همه آدمو بعد تو سه کسی شما میگه دو تا چهار تا، شما میگین بله، میخواد کجا من دو تا چهار تا، چرا ساخته ذهن شما بوده، شما واقعا شک میکنین توش، درسته؟ یعنی شک چیز ها، شک علمی نه شک روانی، چون شک روانی اصلا یه خصوصیت روحیه، خصوصیت علمی نیست. شکای روانی آدم میخواد تلقین میکنه من شک دارم، ولی نه، شما تو تنهایی کلاه خودتون میشین قاضی کنین، میگین والا فلانی نکنه دو تا پنج تا باشه، همین اینجوری فکر میکنین.
نه واقعا یاد تو جایی که من فیلم نهان نمیدونم، ولی از پنجیز تا اصل تنتایی اصل پاییه که اونا تقریبا غیر قابل اثبات هم
بود نداره، غیر قابل اثبات هم مهم مهم که قابل یقین هستن یا نه، یا شک میکنین توش
قرار دارن
یک سری قرار دارن، نه ریاضیات هم قرار داد، نه نه اصلا قرار داد نیست،
ریاضی پنجیز تا اصله که انگاه یه جوری مثل اصل این نیست، مثلا دو تا خط موازی هم نمیرسن نمیشه اثبات کرد،
ولی ولی نه ببینید الهی فهمید، نه این قرارداد به این معنی که حالا ما مثلا قانون تصویب کنیم دو تا خط موازی هم نرسن، قرار کشفش کرده، ولی کشف پایه است، کشف پایه کشفی قابل اثبات چیه نیست،
ریاضی هم تقریبا همین چیزی است، چند تا ازنه داره
خب
با همه اینا میان حتی اثبات کنن دو تا میشه چهار
احسن تو،
و هر کدوم از اینها اگه رد بشن کلا ریاضی داغون،
اگه رد بشن ریاضی داغون میشه، قبول. حالا سوال همین آقا، شما تو اونها هم شک میکنین یا نه؟ یعنی در این نمیتونی شک کنی، دست شما دیگه، شما نیست
ریاضیات شکلی
چی؟
علوم ریاضیات وجود نداره،
نه نه اینکه تو علوم به این کلیت نگه، نه اونها مثلا بعد از بحث‌های ریاضی که شما میرسین تو فهمید تردیداتش وجود میاد، ولی تو مسائل سادهش که تردید شما نمیتونی بکنین که،
نه تو مسائل سادهش میام تو مثلا سری رشته ریاضیات اینا خیلی پایه‌ای بحث من دو تا دو به اضافه دو میشه چهار، یک به اضافه یک میشه دو،
نداره من اینا انکار نمیکنم، من هر دفعه ببینین شما بالاخره یه گزاره‌های تو عالم دارین که نتونین تو شک بکنین یا ندارین، اگه یکی کسی اومد گفت آقا ما هیچ گزاره که نتونیم شک بکنیم نداریم، درسته دیگه، اصلا راه بحث علمی کلا کاخ علم از ریشه فرو می‌ریزه، درسته، ولی واقعیت اینه که اینطور نیست، واقعیت
شخص با همین حرفی که می‌زنه به یک مطلب یقین کرده که هیچ مطلب یقینی وجود نداره،
البته حالا اونا بعدش همین هم توش تردید می‌کنن، میگن که من حتی اینکه اصلا من یقینی هست نیست نمی‌دونم هست یا نیست، میگه من لاعدری ام اصلا نمی‌دونم، نمیگه می‌دونم که نیست، ولی واقعیتش نگاه وقتی کلا خودمون قاضی میکنیم، حالا من به عنوان یه آدم ندام شروع شما قضاوت کنم که، ولی مطمئنم شما میجینید ای من تو خلوت خودم بشنم بالا پایین کنم، هی به خودم میگم نکنید دو تا بشه سه تا، نکنید چهار تا نیست، نکنید پنج تا، نه واقعا معلومه چهار تا، دو تا دو تا چهار تا سه، درسته؟ اگه اینو باور کردم بعد با همین روش ریاضی از همین مقدمات ریاضی نتایج بعد میگم مسند اون 180 درجه است، تو اینم شک نمیکنم. بعد میگم جلوتر معادله درجه اول درجه دوم، تو میگم جلوتر شک نمیکنم واقعا. چرا؟ به شرطی که دقت بکنید هر چی معادله پیچیده تر میشه درصد خطاش میشه بالا میره دیگه، چون احتمال داره من خطا کرده باشم. بعد باید بیشتر دقت کنم، بیشتر محاسبه کنم، بیشتر آزمایش بکنم. ولی وقتی پایه‌اش بدیهی بود، روشش هم بدیهی بود، نتیجه‌اش میشه چی؟ میشه قابل اطمینان. فلسفه ادعاش اینه، حالا چقدر موفقی هست دیگه است، ولی ادعاش دیگه میشه قضای بدیهی داره، میشه که اجتماع نقیضه محاله. میگم مثلا من هر چی خودم تلاش میکنم بگم نه یه چیزی در یه زمان در یه مکان از یه جهت هم هست هم نیست، تو کتم نمیره خلاصه به قول عامیانش، درسته؟ نه یا هستش یا نیستش، اینا با هم جمع نمیشن دیگه. میگن همینجا شروع میکنه، میگه خب اگه با هم جمع نمیشن حالا نیست
نه هر ذهن ما
نزدیکه ذهن ما بله. اشتباه باشه، نه ببینید ذهن ما اشتباه باشه، اصلا اشتباه یعنی همون چیزی که ذهن من تشخیص میده، ملاک درست و اشتباه منم.
یعنی خب مثلا ما میگیم مثلا این یه چیزی هم هست هم نیست، ممکن تو واقعیت بتونه اتفاق بیفته، ولی ذهن
ما نه ببینید این از رو لفظش رو نداشیم، واقعا احتمال میدین شما وقتی میگی میتواند، یعنی من احتمال میدهم.
مثلا در حد 20 اون تشخیص اون جهتی اگه بتونم تشخیص بدم که دیگه میدونم
حاصل نیست. خب واقعا تشخیص میدین شما وقتی بشین تو خلوت خودتون رو لفظ تمرکز کنین، رو معنا ببینین بالاخره احتیام چی
احتیاجی که من نیستم، آخرش اینه که من اتم، آخرش اینه که من اتم، این اتم یه توهمی
بوده اصلا. ببینین آخر شما فرض کنین شما اتم، مثلا فرض کنین اینجوری نیست، یعنی شما موجود خیلی مثلا برتر و خیلی بالاتر از هستین، فرض کنین شما اتم. آخرش هست که میگین علم عبارت است از توهمات اتم ها، تشینه دیگه، درسته؟ خب ولی این علم با بالاخره آدم یقین داره بهش. ببین شما میخواین آخه یقینه رو خراب کنین، میخواین بگین من یقین ندارم، من شک دارم. میخواین بگین اینجوری نیست، شما واقعا به بعضی چیزا یقین دارین، ولی اون که یقین شما محصول چی باشه؟ محصول اتم ها باشه.
ابن نه مثلا
خود ریسک بیسش ممکنه یقین باشه، خیلی خب ما بیشتر اصلا دانش غیر از این نیستش که نمیشه دیگه، نشد دیگه. وقتی میگین ممکنه دوستان شده، پس من یقین ندارم، چون آدم نمیتونه بشه یقین داشته باشه بعد احتمال هم درست نباشه.
مثلا من تو حالا محاسباتی هم فهم میگم دو تا چهار،
خب
به این هم یقین
دارم، یقین دارم
میگن نمیدون،
چرا میگن نمیدون؟ خب یقین دارم دیگه، چرا قرارداد نگرم که کشف کردیم. خب بله فهمیدیم قرارداد رو ما تولید میکنیم، بزرگ ما تولید نمیکنیم، ما کشفش میکنیم، پیداش میکنیم تو عالم. مثلا ما بچه که بودیم پدر مادر مثلا دو تا سیب داشتن، دو تا داشتن کنارش، بعد میگفتن بگو چند تا، یعنی قرارداد بکن با کسی، قرارداد که میفهمه بچه، درست یک واقعیتی رو دریافت میکنه، بهش میگن کشف دیگه، اختراع که نیستش که، قرارداد اختراعی هم همشون، درست اختراعات از قانونی نه اختراعات خارجی هم نیستن.
مثلا مبحث اصالت وجود مون این عقلا به اصالت وجود خورده میشه، مثلا حضرت امام امروز الحمدلله اصالت وجود از همون شمس در مکتب فلسفه شیخ اشراق هم که عقلن به مسئله اصالت ماهیت رسیدن آنش اثر منشم شده، یعنی این تکاملی که فلسفه تو ته سقن پیدا کرده در ملا صدرا این مسئله اصالت ماهیت در اصالت ماهیت غلبه پیدا کرده رو دلیل نداره که مثلا ما ده قرن دیگه مثل ملا صدرا پیدا شه مسئله اصالت وجود و نقش اون بز مثلا به اصالت ماهیت رسید.
اولا که الان تاریخی جمعیست ها، یعنی خیلی الان سلام
آقایم بکنم آقای نخ
اولا که الان داره تاریخی الان خیلی مطمئن که شیخ اشراق برو اصلا وجود داره، خیلی شواهد هم واسش آوردن این حرفا. ثانیا اونا میگن اگه شیخ اشراق نه خب یعنی تاریخی اینجوری نیست، یعنی بعد و معتقدن که کسی اگه انکار کرده تصور نکرده، اگه تصور کرده و انکار کرده مثلا دعوای علیت ما و شما بگم مثلا یه قرن میگفتن الیت اینجوری بعد فهمیده نشه، مثلا اون یه الیت رو یه الیت دیگه هم گفتن برای اساتید وجود توریس بسه هر کوری بودیم باور کنیم. حالا فوقش یه پلیم جلوتر شما میگین که به نظر تو احتمال دارد بعدا تغییر بکنن، میگه به نظر من احتمال ندارم، من اونجور که احتمال نمیدن بعدا یه آدم هایی بیان میگن 2005 تا احتمال نمیدن بعدا یه آدم هایی بیان اصلا چی هست و ماهیت، یعنی من وقتی یقین دارم معنی یقین هم این است که یه احتمال تغییر در این مسئله نمیدارم دیگه، درسته؟ کسی احتمال به بعدم تغییر بدن در واقع یقین نکرده، یعنی حالا اون کلا خوش قاضی کنه این واقعا به دوست شرط یقین داره، در واقع یعنی که مطمئن است که این عوض نمیشه، مطمئن است که همیشه همینجوری است، مطمئن است که بعدا اینا فرقی همینجوری فکر می‌کنه.
من اشتباه کرده از اول
دیدم چه چیزی پایه مثل اشتباه اشتباه یعنی چی؟ من این جمله خب اجازه بدید یه موقع دیگه خدمت باشه که الان ساعت 2 شد ما بعدا دوباره بریم درس درمنده اگه اجازه باشه. هم خوابش هم خوابیدنش.